تهران منتشر کردند، جناح هوادار دولت سانه ژاله را از فعالان بسیج و برای محمد مختاری مراسم خاکسپاری برگزار کرده است. این در حالی است که خانه ژاله، برادر سانه ژاله، در گفتگو با رسانه‌های دولتی بسیجی بودن برادرش را تکذیب کرده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین کاخ سفید از دولت بحرین و نیروهای امنیتی این کشور خواستند در برخورد با تظاهر کنندگان خیشتنداری کنند و از توسل به خشونت علیه اعتراض کنندگان خودداری ورزند. هیلری کلینتون گفت آمریکا از تغییرات جدی و منطقی در بحرین حمایت می کند و از حکومت این کشور می خواهد در آستانه دور احتمالی تظاهرات مخالفان خیشتنداری کرده و از توسل به خشونت خودداری کند. وزیر امور خارجه آمریکا از دولت بحرین خواست عناصری از پلیس این کشور را که علیه تظاهر کنندگان خشونت اعمال کرده اند مورد بازخواست قرار دهد. نیروهای امنیتی و پلیس بحرین بامداد امروز اجتماع اعتراضی در منامه پایتخت این کشور را به شدت سرکوب کردند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب بعد حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد خواهد بود. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو؟
الو بفرمایید.
خدا شما رو خدمت.
بله خواهش کنم بفرمایید.
زمین عرض سلام خدمت شما و همکارتون. آیدو شگستر در مورد مسئله اجتماعی داشتم. به این مسئله که به حال دورور ما اتفاق داره میفته، من یه سری مسئله اینجا لیست شدم. اینا رو که بقل هم میذاریم یه سری خطرات رو برای کل منطقه و خصوص شدارم ایران نمیدونم.
ببخشید یه ذره پارازیتی هست تو صدا، نمیدونم چه هست، میتونید برش کاری بکنید؟ مثل که قطع شد و میفرمودید.
حالو
بله بفرمایید.
آیدو شما یه سری مسئله لیست شدم.
بفرمایید.
من فقط نه ببینید ببخشید من یه خشخش اینجاست، اینو کارش میتونید بکنید؟ این چه هست؟
بله دوست دارم تلفنم درست و معمولا مشکل ولی نمیدونم
آیا تلفن دیگری دارید استفاده کنید، چون این یه مقداری مشکل پخش ما داریم، چون اینا نمیشه پخشش کرد.
الان خوبه یا
نمیدونم الان میشه خوب شد من میگم یه
نمیسم اما دوست دارم حالا میخوام من اینو لیست کنم بعد از رادیو گوش میکنم میفرمایید؟
خواهش میکنم بفرمایید.
آخه این مسئله چه هستش الان تو منطقه ما؟ یه چی مسئله همون رشد کند اقتصادی آمریکا و غرب هستش و رشد تند این کشورهای مثل چین و هند و بقیه کشورها.
خب اینا نصب کنید همینجا چه ارتباطی میخواید بید با موضوع ایران؟
اینا رو الان اگه لیست کنم شاید ارتباطشو بهتر کلشون رو بتونیم بهتر.
آخه من اینو چیزی اونقدرها نمیبینم و برای که میدونم معمولا نتیجه گیری ها چیه میخوام مطمئن بشم. خب لیست کنید بکنید، ولی آخه اشکال کار این است که وقتی بعض وقت یه چیزهای رو هم میریزی درست و غلطش هست. شما بذار سوال آخرتون رو یه تیکش رو بکنید. کند رشد اقتصادی امریکا یعنی چی و تند بودن؟
یعنی این ریت اقتصادی که ما الان در رشد در اقتصاد امریکا و کشورهای غربی عملا میبینیم نسبتا ریت ثابتی بوده تو این چند ده سال اخیر عملا. یعنی شما اگه سال 2007 با 2006 مقایسه کنیم و 2006 با 2005 عملا اون ریتی که به حال 2-3% که بوده حالت کنستانت بوده، ثابت بوده. ولی کشورهای مثل چین و هند شما اگه مقایسه کنین اون شتابی که این الان گرفتن، یعنی یه مثل ماشینی مثل آقای این احمدی نژاد کاکودای میگه ترمز قطار هست.
حالا کاری کنم رشد معلوم 6% تا 9% 10% هم بوده درسته؟
آره به همین خاطر این یه خطر زنگ خطری الان برای کشورهای اروپایی و آمریکایی هستش
که
به حال که میبینن که کشورهای مثل چین و هند الان همین دو سه روز پیش یه مجله اکونومیک مطلبی رو در مورد این نوشته بود که چین مقام دوم ژاپن رو گرفت به عنوان دومین اقتصاد کل دنیا الان داره مطرح میشه از لحاظ صادرات و از لحاظ رشد اقتصادی. حالا این روش زیاد فوکوس نکنیم به خاطر اینکه مسئله بعدی بهتره واجب تر از این مسئله هستن. حالا من میخواستم به عنوان یه مسئله حالا به کورلیشن بین اینا با هم یه ارتباطاتی رو برقرار کنم. اگه شما موافقم نباشین حالا میتونید تحلیلتون رو بگیم دیگه. برها
تمام میدونم اگر ببینید ازش میخواید بگید که به خاطر اون بذارید به عنوان یه جزی از اون مجموعه. من حرفای شما رو میشنوم ولی میدونم وقتی دام مخلوط میشه گرفته. شما فرض کنید فقط همین مورد باشه از تأثیرش هم 0.01% ولی ازش باید چه نتیجه بگیرید؟ فرض کنید این
حالا مسئله دوم من اینه که این مردم سالاری که الان تو منطقه داره مد میشه از کشورهای عربی از تونس شروع شده الان داره زلزله هاش به منطقه اردن و عربستان شاید بحرین و این چیزا داره میفته و مسئله پارسال یا پیارسال همون جنبش سبزی که الان داره ادامه پیدا میکنه و همین دو سه روز اخیر دیگه مسئله تنورش خیلی داغ شده و مسئله سوم مسئله جانبی هم هستش که همین دادگاه بین‌المللی هستش در مورد آقای رفیق حریری که اینم خیلی مسئله مهمیه به خصوص برای ما ایرانی‌ها. و مسئله چهارم همین ظرف دو سه روز اخیر یه مسئله مطرح شده مبنی بر این که کشتی‌های نقطه ناو ایرانی میخوان از کانال سوئز عبور کنن و از این چیزا برای پشتیبانی نیروهای سوریه. من این اگه اینا رو بغل هم چه بذارم یه مسئله چوب دارم میبینم اینه که دموکراسی عرب یا دموکراسیش در کشورهای عربی داره موت میشه. چون من اینجا دوستای عرب خیلی دارم باهاشون که صحبت میکنم بحث میکنم میبینم که اون مفهومی که ما از دموکراسی در کشور خودم میفهمیم به من حالا یا سعی میکنیم حالا به تعامل و سکولاریسم و اون چیزا اینا به اون معنا مردم سالاره نمیفهمن. اینا یعنی هدف نهاییشون اینه که میخوان به دوران ناصر برگردن، جمال عبدالناصری که مثلا فرض کن یه زمانی به حالت شخصیت مهم مصر بوده و یا جامعه عرب بوده، میخوان به اون دورانی برگردن که عربو میخوان احیا کنن. یعنی اون مردم سالاری که ما میفهمیم عملا اینا زیاد باهاشون آشنا نیستن. حالا شو خدا یا حالا به حال چیزی این کشور ما هم یه حالت لبو شد برای اینا که بفهمن که دین سالاری چجوری به مردم سالاری میتونه یه ضرباتی رو بزنه. حالا منظورم اینه که الان این رشد کند اقتصادی کشورهای غرب لزوما نشون داده که دوران جنگ جهانی دوم اینا دنبال یه جایی میگردن که با آتیش بکشن بعد بیان شروع کنن به ساخت و ساز و طرح‌های مارشال و از این چیزا که بعد اقتصاد خودشون رو بتونن رونق بدن. وقتی تو منطقه ما دفتر جنگ بشه، کشورهای مثل چین و هند هم رشد اقتصادشون خیلی پایین خواهد داد. یعنی با یه تیر عملا 3-4 تا نشون خواهند زد. یکی این که خواهند گفت که مردم سالایی که در کشورهای عرب هست.
خب آخه من گفتم ببینید قربونتون، نه من میدونم چه دارید میکنید و همجرد بود که میدونستم به همین جرد. از اینا به هم هیچ ارتباط، من میتونم 20 تا عامل مثبت و منفی دیگه هم روی هم بریزم، ولی ببینید یه جوری شما صحبت میکنید، یعنی اون نگاه ما ایرانیان هست به باورهای خدایی و مذهبی که مثل یه طرح کلی حساب شده در کاره و بعدش هم این اجزا رو هی تو هم میگذاریم. یعنی ببینید شما یه مدل درست میکنید و اون مدلتون اینه که وقتی که کشورهای غربی با مشکل اقتصادی روبرو میشن جنگ را میندازند، بعد مثل طرح مارشالی که اشاره فرمودید که اون طرح مفیدی بود، مضرم نبود، همین بود که آلمان ساخته شد، هیچ عیبی هم نداره، ای کاش همش اینجوری بود، بعدش به رونق اقتصادی خودشون میپردازند. یعنی این تز شماست، یعنی حرف خب بعد اطلاعاتو میگیری تو این میریزی. من به شما بگم عکسش هم بذاریم میشه اطلاعاتی رو در این دور برمون بریخت. یعنی فرض اینجوری بگیریم که کشورهای غربی دشمنانشون برای اینکه اینا وضع اقتصادشون رو بدتر بکنه سر و صدا و شلوغی را میندازن و قیمت نفت و اوزار رو به هم میریزن و ضربه بیشتری به اقتصاد امریکا میزن. یعنی شما میخوام بدونید اصلا کلیشه ذهنیتون رو متوجه هستم، یعنی دارم میخواد بدونید شما تو زندگی قرار اینه، تو زندگی قرار اسناد و مدارک رو ببینید بعد به دلایل برسید. ما ایرانی ها یه مقدار کلیشه داریم که مثل که تمام جهان اساسش این بوده که هر وقت که مشکل اقتصادی، اولا این خبر اصلا رکود اقتصادی در امریکا نیست، رکود فقط مال دوران 1928-32 اون دیپریشنه، اون چیزی که هست کسادی اقتصادی اگه کسی با فلکچویشن اقتصادی آشنا باشه اصلا در جامعه سرمایه‌داری عادیه. بنده در دانشگاه در ایران اصلا درسی داشتیم به اسم نوسانات اقتصادی، این مال 40 سال قبل. یعنی فرض بر این است که در یه نظام سرمایه‌داری درست مثل افزایش و کاهش قیمت‌ها این پایین و بالا رفتن‌ها هست و بنابراین این کشورها رو شما اولا این مدل رو بذارید. نمیخوام بگم حرفتون در برخی از موارد درست، ولی این که تصور کنیم 100-150 سال این سیستم همجوری داره اینجوری کار میکنه، بعد ما اینفورمیشن همش بخوایم توی اون بریزیم.
آره شما ببخشید، این نوسانات اقتصادی موقعی مفهوم پیدا میکنه که همه کشورها با هم نوسان.
نه نه عزیزم، اصلا یعنی چی؟ آخه ببینید باز شما یه روی خط باشه بذارید پیام ها رو بشه. آخه من همین گرفتاریم با این بحثا یه مقدار فرضاست. روی خط باشه لطفا شنگال عجبن بعد از چند پیام بابا باشه.
آینه رو شکستی، نه جمعه های صورت و دو دستی، چی که کنم پسته شدم از این لوک، کاشی که این دومه بودم تک و توک. یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیویورک.
گفتی برم به مرکز نیویورک؟
آخه زن بزن باده تو بخون بک، نه میمینه نه چینو چوک.
باشه اما حتما خیلی گرونن،
نتونه تو نیوی خیلی ارزونن، سرویسشون خالی و بی رقیبن، چمارشون خیلی خیلی دقیبن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیویورکی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر. نیولوک در انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
بارش باران نغمه و ملودی های زیبا در گوش و دل و جان شما در کلاب سرام سفیر، میادگاه هنرمندان پرآوازه ایران، جمعه و شنبه شب این هفته. عباس قادری، بمب خنده و شادی، قاسم گلی و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتور، همراه با رقصهای شرقی. کلاب رستوران سفیر یک شنبه تا پنج شنبه شبها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شبها با هنرمندان محبوب موسیقی ایران. کلاب سرام سفیر در رنجرا بولوار شهر وودلند هیلز. تلفن 818-713-90-90. سفیر کلاب رستوران سفیر.
کمدی ترین، شیرین ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر،
ماتیک فقط یک بار در گلندل.
ماتیک نمایشی از فرزان دلجو
با شرکت علی پوتاش، شیلا بوتوق، بهرام وطن‌پرست و شهرام شب‌پره.
نمایش ماتیک شنبه 26 فوریه در ستارز پالاس شهر گلندل، گراند بولوار.
مارکت تهیه بلیط، جوز استاپ، آنی، آواکیان، آرمن مارکت و گیشه ستار پالاس.
تلفن اطلاعات 818-660-7121.
ماتیک.
توری دیگر از کلاب 670 VIP تورز. چهار روز و سه شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما هم سفر شدید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. سه نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دوستو، حالا این بحثایی که من مطرح کردم، حالا که دایی جان ناپلئونی نمیخوام به مسئله
نه نه قصه دایی جان ناپلئون نیست عزیز. نه ببینید، بذارید من یه مثالی عرض کنم. اولا بذارید اون بحث و خدمت رو عرض کنم. ما برخی از اوقات در تجزیه و تحلیل حوادث تاریخی یه مدل داریم یا یه تئوری داریم که به صورت مدل تبدیلش میکنیم، یعنی میگیم این یه طرحیست، بعد اطلاعات رو توش میریزیم و بعد در چارچوب اون مدلی که درست کردیم و اطلاعاتی که ریختیم مسئله رو فکر کنیم راحت‌تر میشه تجزیه و تحلیل کرد. خب شما دارید این کار رو میکنید، این کار هیچ اشکالی نداره، ولی دو تا شرط داره. یکی این که اون مدل شما اصلا مدل علمی واقعی باشه، نه یه مدل خیلی محدود با یک برها لغزش ها و لرزش هایی که توی اون مدل هست، یعنی مثل یه قاب جایی میمونه که سوراخ هست و هرچی توش بریزید. دوم این که اطلاعاتی که شما میارید اونجا میریزید، باید مثلا اگر 10 تا خبر شما 4 تا رو اشاره فرمودید، این 4 تا مهمی باشن که مثلا 90% کل سیستم رو در بر بگیرن و این 4 تا که 90%ن تا حدودی همسنگ هم باشن، حالا یکی 10 باشه یکی 25 رو میشه فهمید، ولی فرض بفرمایید رشد اقتصاد هند رو و چین رو که یک ماجرای 2 میلیون بیش از 2 میلیارد مردم هست رو شما معادل قتل رفیق حریری بگیرید، یعنی یکی 1000 یا 10000 که یک بیاد به عنوان 4 تا عامل بگیرید، یعنی اینجاست که به نظر من کار علمی نیست. یعنی حالا فرض کنید رفیق حریری کشتم نشد، ما یه دفعه 25% این تغییرات تحولات رو نمی داشتیم، یا اگر 2 تا جای دیگه 2 نفر دیگه کشته می شدن یا کشته بشن، ما یه دفعه 2 تا فاکتور تازه وارد تئوریمون میکنیم. یعنی عرض من خدمت شما این هست که روزی که میخواید حوادث و اتفاقات رو توی مدل و الگوی بریزید، هم مدل باید مدل ثابت شده باشه و بعدم اطلاعات باید هم سطح و هم وزن باشن و بپوشونن تقریبا نظام اجتماعی رو. فرض بفرمایید من انقلاب مشروطیت رو یا انقلاب ایران رو یا هم اکنون حوادث اخیر رو میتونم توی مدلی که اسمش مدل Value Added Process and Logicه که از نیل سملسر به عنوان از نظر من بهترین مدل اجتماعی تجزیه و تحلیل حوادثه، از 6 مرحله میگذره و اون خودش هم یه اجزایی داره. اون مدل در هر جا به یه نوعی به کار گرفته میشه، یعنی مدلی که میشه روش حساب کرد، یعنی 6 مرحله فرض کنید استراکچر کندیوسیونس داره، استراکچر استرین داره، جنرالایز بیلیف داره، پرسیپیتیتینگ فاکتور داره، موبیلیزیشن اف پارتیسیپانت فور اکشن داره و سوشال کنترل. و شما تقریبا هر جنبش و حرکت اجتماعی رو به من بدید میتونم تو این اجزای ششگانه اطلاعاتشو بریزم، بعد به شما دو چیز رو بگم، یکی اینکه چی میخوام هنوز اطلاعات، و دوم که ازش آیا میشه نتیجه گرفت یا نه، یعنی این به جایی میرسه یا نه، یا اگر میرسه مثلا به کدام یک از 8 نوع رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر که یکی از اونها انقلابه مثلا ما میرسیم یا نمیرسیم. یعنی مدل ها اینقدر دقیقن، یعنی درست مثل شما بخواید قالب داشته باشید، چیزی تو اون قالب بریزید، ولی وقتی فرض کنید هستالی یه حرفی رو میزنید که حرف غلطی نیست، ولی اصلا مدل تجزیه و تحلیل جهان نیست. علتش این است که فرض بفرمایید بر اساس نظریه شما روزی که اوضاع اقتصادی بد باشه این کشورها اوضاع بقیه کشورها رو به هم میزنن، جنگ را میندازن. اولا مسئله به این سادگی ها نیست، بعدم این جنگ ها اصلا برای اینا بی ضرر بی خطر نیست، برای کسانی که این همه توانایی دارن خواستن نگذارن ما به این اوضاع به کسادی اقتصادی برسن، چرا به کسادی اقتصادی برسن که بعد مجبورشن دنیا رو به هم ریزن، فرض کن یه عالم هم هزینه و تلفات بدن. فرض بفرمایید اتفاقی که برای عراق افتاده خود اینا 5000 نفر کشته بدن، نزدیک 25000 نفر زخمی بدن، بیش از 1 تریلیون دلار خرج بکنن، 400000 نفر رو حداقل در عراق به کشتن بدن، بعد یه حکومتی این چنین رو یه جوری راه بندازن، وضعیت برای اینا از نظر منافع فقط با یه مقدار مواظبت مراقبت از صدام هیچ وقت هم ظرف 7 سال گذشته بدتر نبود. بعد یه رفته شما نگاه کنید که الان تمام مردم امریکا، بنده چون یه مقدار سفر میرم، همه یکی دو ساعتی تو فرودگاه ها معذب و گرفتار و نگران با یه مقدار مسائل روبرو بشن، همه احساس بدی بکنن، رنج ببرن، و ما فکر بکنیم که اینا این مشکل فرض کنید خودشون رو با یه همچی علم شنگی که راه انداختن، که این که شما من بگید ده ها دلیل دیگه، ده ها دلیل حتی بیمارگونه دیگه، خودخواهانه یا شخصا باهاتون مخالفتی ندارم، ولی اینکه ما کورش کنیم به یه مسئله و بعدم فکر کنیم که خب این شرط عقله و مثلا 100 سال این کارو میکنن، جنگ جهانی اول اینجوری شد، دوم اینجوری شد، من اصلا حوادث رو اینجوری نمیبینم. یعنی به نظر من همیشه من بفرمایید که وقتی که یک کشوری بتونه از طریق بحران سازی در جای دیگه وضعیت اقتصادیش رو بهتر کنه ممکنه دست به چنین کار بزنه، حرف درسته، ولی اینکه این تنها دلیل این جنگ جهانی اول و دوم و کره و ویتنام و فرض بفرمید الان خاورمیانه است، یا تغییرات که شما حتی به چیزهای دیگه مرتبط میکنید، و دوم این کار این تنها راهه که اینا میتونن اوضاع کسادی اقتصادی رو کسادی اقتصادی اصلا چه اهمیت داره، بذارید راحتتون کنم، امریکایی و اون کسانی که در اون بالا نشستن بعضیاشون از اینکه 10 میلیون امریکایی کشته بشن هم شاید اهمیت ندن، حالا چرا نگران باشن که کسادی شده، فرض بفرمایید به جای بیکاری 4.5% که عادی شده 9.5، خب شده که شده، فرض بفرمایید 5 میلیون 6 میلیون یا 8 میلیون بیشتر هم بیکار شدن، خب اینا هم ناراحتن باشه، بله، و اگر اینا دو تا حزبی هستن که اولا یکی هستن، حالا جمهوری خواه بر دموکرات بر، شما سومی دارید که اینا مثلا بیان این همه رو به هم بریزن، خودشون رو به ضرر خطر بندازن، خودشون گرفتار بکنن، حتی از نظر سیاسی در داخل ریسکایی رو بپذیرن، مثل ریسکی که فرض بفرمایید جمهوری خواه و بوش کردن که به یک بار مجلس نمایندگان و سنا و ریاست جمهوری رو بدن به دموکرات ها، همینجور پشت سر هم اشتباه بکنن، بعدم هر دو تا گروه اشتباه بکنن علیه خودشون. آخه یک کمی اینا مسئله فرمولی ناپلئونی نیست، اینا به نظر من ساده انگاری در سطح مسائل سیاسی و جهانیه. هر کدوم از این حرفام جایی داره، من نمیخوام بگم برخی از مطالبی که فرمودی درست نیست، ولی تأثیر 1% و 2% داره، توجیه کننده یه دگرگونی نیست. به علاوه شما بیاید تو کشور مصر رو نگاه کنید، یا لیبی رو نگاه کنید، یا تونس رو نگاه کنید، یا ایران رو نگاه کنید، یا الان بحرین رو، یا یمن رو، شما یه چیزایی رو میبینید که به دلیل روند آگاهی مردم و انتظار و توقع مردم که از نظر روانی اجتماعی براحتی قابل توجیهه، مردم به اینجا رسیدن که ما وقتی که میخوایم عروسی کنیم حداقل دو نفر یا خانواده توافق میکنن، وقتی ما میخوایم باش هم دیگه شریک بشیم میریم یه کوپریشنی یه شرکتی تشکیل میدیم یا مثلا یه پارتنرشیپی با هم شریک میشیم، قواعد و قوانین هم تا یه حدودی میریزیم. ما میخوایم کسانی که قرار اداره و مدیریت جامعه رو داشته باشن با ما یه قراردادی ببندن. از زمان ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی گفت یه قرارداد میبندیم، یه مقدار از حقوق و امتیازات خودمون رو کم میکنیم و کنار میذاریم، میدیم به شما که شما حقوق ماها رو بیشتر از این طریق حفظ کنید و در نتیجه شما رو خادمین خودمون میدونیم که میرید به دلیل توانایی هاتون، ما براتون حرمتی قائلیم، احترامی قائلیم، ارزشی قائلیم، مشروط بر این که در خدمت خودتون و ما باشید و در نتیجه جامعه رو اداره کنید. تا اینکه ما فرض بگیریم که شما نماینده خدایید یا یه جایگاه خدایی دارید یا شما از ما بهترانید که یه امتیازاتی دارید که باید بر ما حکومت کنید و ما یه مقدار گاف میش زادگانیم و شما هم خدایانید و اون بالا نشستید، نگاهتونم نمیشه کرد، حاله ای از تقدسم به دور وجود مبارکتونه، جرم و جنایتی هم که حتی میکنیم که میدونیم و باید به عنوان یا امتحان بگیریم که خدا داره ما رو امتحان میکنه یا به عنوان اصلا یه افتخار که شما زدید تو سر من که در گذشته میگفتن افتخارش اون بود که فلان مثلا پادشاه زد تو گوش من، یعنی من همچه آدم مهمیه که او زده تو گوشم. یعنی ببینید اونا به هم ریخته عزیز. امروز جوان 18 ساله 20 ساله 30 ساله به این نتیجه رسیده که بابا ما با هم برابریم، ما من انسانم، تو هم انسانی، دلیل نداره تو خدای من باشی، تو فرمان روای من باشی. این رو پسر و دختر دارن به پدر و مادر میگن. امروز ماجرای پدر سالاری و مادر سالاری نیست، حتی کودک سالاری شده. امروز جوونا اطلاعات دارن، علاوه اینا چیزی نمیخوان، اینا با حتی یه نظام اخلاقی و ارزشی دلشون میخواد راحت و آسوده زندگی کنن. اصلا چرا جنبش ایران اتفاق افتاد؟ دو تا دلیل داره. یکی جوون به این نتیجه رسید که آینده ای نداره، سیستم داره دوگانه میشه، یه ثروتمند یه طبقه پایین طبقه متوسط دارن هست و جایی براش نیست، اونم تازه با محیط دانشگاهی شرایطی به وجود آمده بود. به همجاست که چرا تعداد دخترها بیشتر از پسرها شد؟ برای که پسرها میدن برن لیسانس هم بگیرن، فوق لیسانس هم بگیرن، اولا مرموز کار داشته باشن، بعدن درآمدی نمیداشتن و این درآمد اصلا به اصطلاح جبران کننده اون 4 سال 6 سال نبود که میرفتن لیسانس فوق لیسانس میگرفتن، پس بهتر بریم تو بازار کار. درا باز شد دخترها بیان. ضمن هم در ایران دخترها تنها جایی که میتونستن پدر مادرها رو یا راضی کنن یا خود پدر مادرها اشتیاق داشتن که بچه‌هاشون برسن محیط آموزشی بود. یه دفعه برای اولین بار در جهان من فکر میکنم یک کشوری میزان دانشجویان شد 60 چند درصد دختر 30 چند درصد پسر. خب شما این گروه بعدن دیدن خب فرقی نمیکنه، آمدن به بازار دیدن که 10 برابره پدرانشونو عموشونو داییشون میدونن، در حالی که این عمو و پدر با هیچی با یه مقدار خرید و فروش و تقلب 1000 برابر اونا درآمد دارن، 100 برابر اونا درآمد دارن. گفتن آخه این چیه؟ پس بنابراین از یه طرف و بعدم با مشکل روبرو شدن، یعنی غذا نداشت، لباس نداشت، شغل نداشت، کار نداشت، ولو بود، بنابراین زمینه برای اعتیاد پیدا شد، برای همه جور انحرافات پیدا شد. از جانب دیگه آزادی نبود، یعنی اگر میرفت توی مهمونی 20 نفر اونجا بودن 4 تا 10 تا دختر اون بودن 10 تا پسر، نمی‌دونستن چی کار بکنن و بعدم همیشه نگران بودن اگر ریختن یا اومدن یه بهانه پیدا کردن گرفتن، حالا چی میتونه آزادشون کنه؟ دو تا عامل اصلی وضع بد اقتصادی و نبودن آینده برای جوان و نبودن یه حداقلی از آزادی‌های شخصی و یه احساس امنیت یادم حتی بتونه با خواهرش با زنش تو خیابون راه بره، چون اگر اومدن گرفتنش اولا اصلا چرا بگیرنش؟ بعدم اگر گرفتنش اگر با خودش اسناد و مدارک نداشت که این زن منه یا خواهر منه، حداقل بهش توهین نکنن که میکردن. خب شما در یه همچی جامعه‌ای که حرمت رعایت نمیشه، آزادی وجود نداره، آزادی خصوصی به خطر میفته، یه مرتبه بخش دولتی میخواد از این که شما با کی حرف میزنید و حرف نمیزنید، چی میپوشید چه نمیپوشید، چه آرایشی میکنید چه نمیکنید، با کی گفتگو میکنید به کی گفت، تو اینا بخواد دخالت بکنه. خب در دنیایی که مردم میبینند خیلی‌ها به اینجا رسیدن که اصلا درست و غلط و خوبه در 90% این موارد وجود نداره، فقط تفاوته. و بعدم این وسایل ارتباط جمعی رو می‌بینن، میرن روی اینترنت تو تلویزیون‌ها نگاه می‌کنن، مردم رو می‌بینن، ارتباطات رو می‌بینن، زن رو می‌بینن، مرد رو می‌بینن، یه جهانی رو می‌بینن، قضا می‌بینن، خب زیبایی میبینن، هنر میبینن، میبینن از همینا محرومه. خب به خاطر اونا حرکت میکنن. چرا ما باید فکر بکنیم که دولت امریکا یا اروپا با کسادی روبرو میشه، حالا میاد میفته زیر پوست جوانان ما که یالا شما پاشید بگید ما دموکراسی میخواییم، بعدم اینا هم که نمیفهمن دموکراسی چیه. حرف شما اونجا هم درسته که خیلی دارن میدونن دموکراسی چیه، ولی یه چیزی میدونن که میگن یه حداقلی از زندگی رو به ما بدید، به کارهای خصوصی و شخصی ما هم در حدی که حتی خودمون، چون خیلی هم مواظبیم با این باورهایی که این جوامع دارن، کاری نداشته باشید. دموکراسی برای اونا مسئله انتخابات میتونه باشه، ولی مسئله خیلی از باید مشورت اصلا نیست، برای که هنوزم نه پدرش با اون، او با پدرش مشورت میکنه که حالا انتظار داشته باشه سران قوم با مردم مشورت کنه. حرفتون مثلا اونجا درسته که اینا مفهوم دموکراسی که میفهمن یه چیز خیلی سطحیه، ولی عیبی نداره. به هر حال بچه‌ای هم که میخواد دکتر و مهندس بشه باید بره ABC یاد بگیره. خب بره، همه لیاقت زندگی رو دارن، همه لیاقت آزادی و دموکراسی رو دارن. یه حکومتی میخوان که اساسش بر مدیریت باشه نه قدرت، اساسش بر عدالت باشه نه ظلم و زور و تجاوز. خب اینا اون جنبشی است که در جهان پیدا شده. حالا این همراه هست با فرض کنید رشد اقتصادی. برای رشد اقتصادی که شما میفرمایید عزیز، ماجرای رشد اقتصادی باز یه نگاه خطی شما بهش دارید. یک، اصلا همه چیزا به میل شما یا نظریه شما بشه یا اصلا درستم باشه، چین که نمیتونه این آهنگ رشد رو اینجوری ادامه بده عزیز. اصلا یه ذره اقتصادی بدونی نیست، مثل اینکه بچه کوچیک اگر به اندازه 3 ماه اولی که تو شکم مادرش رشد میکنه رشد میکرد، احتمالاً بعد از 5 سالگی شاید به اندازه نصف کره زمین بود. آهنگ رشد کاهش پیدا میکنه. یک کشوری وقتی 5 سال 4 سال با رشد 6% 8% 10% با ده ها مسئله و مشکل روبرو میشه و هزاران چاه و چاله کنارش کنده میشه. این آهنگ خطی که نیست. به همین جهت است که عرض کردم تو این سیستم ها نوسانات اقتصادی سیستم حتما باید زمین بخوره، هواپیما باید بشینه سوختگیری بکنه. نتیجتا این وحشت، شما من میگید چین یا هند یکی از قدرت‌های بزرگ خواهند شد، بله. شما من میگید که اینا مثلا تا 20 سال 30 سال آینده از نظر مقایسه یه توانایی پیدا بکنن، برای که باز ما هنوز یه نگاه ملی داریم میکنیم. خب اروپا هم به صورت یه قطر اگر به صورت یه مجموعه بگیرید قوی است، تیکه تیکش هم بکنید ضعیف میشه یا حداقل در یه جایگاه، ولی بحث باز جنگ نیست که همیشه بخوان مردم همدیگر از بین ببرن، برای که برخی از اوقات این کشتار دو طرفه میتونه صورت بگیره. یعنی من نمیرم شما رو بکشم هیچ آسیبی نبینم. امریکا نمیتونه اعمال کنه نظریات خودشو بدونی که در خطر باشه. علاوه اگر اینا اینقدر دانا و توانا هستن که برای همه جان طرح و برنامه درستن، خب مشکل اقتصادی خودشون چرا حل نکنن؟ منی که میتونم دنیایی رو 100 مرحله پایین و بالا ببرم، تو یه مرحله پایین و بالا بودن خودم گیرم؟ خب اینا با واقعیت نمیخونه. این دانشمندان که اینها طرحا رو بریزن کیان؟ شما کتاباشون رو بخونید خبری نیست. تجزیه و تحلیلاشون تو رادیو تلویزیون بشنوید، از مقامات گرفته تا متخصصینشون حرف خیلی بزرگی نمیزنن. ببین باز همون یه نگاهی است، فکر کنیم یه گروهی هستن با یه دانایی و توانایی. این خبرا نیست. همینه که شما میبینید در بسیاری از موارد اشتباه میکنن، حتی خودشون قبول میکنن. یه کسی مثل جورج بوش حمله به عراق رو آخر کار اشتباه میدونه، طرفدارانش اشتباه میدونن. خب پس اشتباه کردن، پس چطور میشه اینایی که همه اینا رو طرح میریزن یه همچین اشتباهات فاحشی بکنن؟ به همین جهت است که اون نگاه رو میفهمم. باز اولم به همین دلیل خدمتتون عرض کردم بذارید آهسته بریم، برای که اون طرحها رو میشه همینجوری روی هم ریخت و هم باش. من به پیام ها رسیدم. اگر فکر کنید مطلب محدودی دارید، چون به دوستان دیگه یک دو نفرم راجع به ایران صحبت داشتن، من در خدمت هستم. اگر خداحافظی میکنید خداحافظ، هر جور میل شماست.
آقای دکتر، حالا این مسئله که من خدمتتون دیدم،
نه میخواد روی خط، میخواد روی خط باشی، با روی خط، روی خط شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو USA 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو USA 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو USA 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005
با 35,000 دلار میلیونر شوید
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005
آشنایی با ردیف های موسیقی ایرانی سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 7:15 بعد از ظهر با استاد حسین عمومی در برنامه هوای تازه.
اگر به دنبال زیباترین مدل های مرسدس بنز با مناسب ترین قیمت ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
بچه هایی که به بسکتبال علاقه دارند همیشه آرزو دارند که یک روزی در NBA بازی کنند و یا یک ستاره NBA را از نزدیک ببینند و حالا شاید این بهترین فرصت برای آنها باشد. حامد حدادی قهرمان بسکتبال ایران و اولین بازیکن ایرانی در NBA برای دو روز به لس آنجلس می آید. شنبه 19 و یک شنبه 20 فوریه حامد حدادی در دانشگاه نورتریج سیسان برای دومین سال برای نوجوانان 6 تا 17 ساله یک کمپ دو روزه برگزار می کند. چه کسی بهتر از حامد حدادی، کاپیتان پر افتخار تیم ملی بسکتبال که در طی دو روز به فرزندان شما حرکات مختلف بسکتبال را آموزش دهد. هزینه این کمپ برای هر دو روز فقط 75 دلار است. برای ثبت نام هر چه زودتر با تلفن 310-775-9201 تماس بگیرید یا به مجله بین المللی جوانان این هفته مراجعه کنید.
همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر کوروس لاهوتی وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا در مورد هر نوع خسارتی ناشی از آب، زلزله و آتش با شما صحبت خواهند کرد. 818-357-77.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
با تون که متشکرم. این مواردی که من خدمتون لیست کردم با اکثریت توضیحاتی شما فرمودین من باش 90% موافقم، ولی مسائل روی زیاد فوکوس نکنیم، برگردیم به مسئله اجتماعی ایران که هدف اون مدل بندی این مسئله اجتماعی هستش. اون مدلی که شما فرمودون ولیو ادد پروسسور چه هستش، این بود 6 تا بودی که شما مطرح کردین که وارد این مدل میشه، بعد خروجی هشتگانه داره چه ازش چی میخواییم. حالا اگه بخوایم این جنبش سبز رو داخل اون مدل بندی بخوایم بکنیم، این آینده جنبش سبز و حرکت‌های مردمی در ایران رو شما چجوری میتونید پیش بینی کنید و یا چه مسائلی رو پیش پای دقیقت میتونه بگیم که جمهوری اسلامی ایران یه گردابی رو تولید کرده با استفاده از تجربیات کشورهای مصر و شاه و بعد بقیه مناطق، به هر حال سعی میکنه اون سریع مدل بندی کنه و جلو مردم وایسته. چجوری میشه این دولت رو غافل گیر کرد؟
نه خب اون خیلی بحثش فرق. ببینید عزیز،
اون پیروزی جنبش در غافل گیر کردن دولت
دیگه. خب آخه باز شما باز یه نتیجه گرفت. خیلی از اوقات اتفاقا اگر یه دولتی فقط به تجربه اتکا کنه از پا در میاد. تجربه خطرناکترین نوع در حقیقت برخورد با موضوعها و مسائل. ببینید همینجاست که میگم ما با هم اختلاف داریم و اون تجربیات اولا اصلا این شرایط ثابتی نیستن، اصلا هیچ انقلابی شبیه انقلاب دیگر نیست یا هیچ کشوری. این تفاوت نمیگم در حد جزئیات، در کلیاتی که اون قواعد به کار بیاد درست بس که شما بگید من سرم درد میگه دکتر این دوا رو داد، حالا تو هم که دل درد بخوره همین دوا رو بخور. این شماره یک. دوم، مسیر جنبش مشخصه، اون یه موضوع، ماجرای فروپاشی قصه دیگری است. مسیر جنبش اولا شما باید بدونید ما اصلا یه جنبش سبز نداریم عزیز. جنبش سبز به نظر من حداقل 7 تا 8 تا تیکه است، از تهش که حتی سنت گرایان شروع میشه که جدایی دین از حکومت به دلیل باور مذهبی دارن، تا گروه فرض بفرمایید که بنیادگرایان یا اصولگرایان یا بعدن برید سراغ نوعی محافظه کاران، بعد شما بیاد سراغ ملی مذهبی ها، بعد بیاد سراغ اصلاح طلب ها، بعد بیاد به نظر من گروهی که یه جوری به هر حال به دلیل اهمیت آقای هاشمی رفسنجانی داره که میانه رو نیست بلکه به نظر من میانه بدوه که این بر اون ور میره. شما این مجبور رو که نگاه کنید مثل یک دونه قاشق بگیریدش که بذاریدش توی بشقاب، ولی سر قاشق رو از بشقاب بیارید بیرون. پس بنابراین این تیکه ها توی اون بشقابه، این تیکه ها یه نوعی با جمهوری اسلامی در ارتباطند و به همین جهت است که کم و زیاد میشند، ولی در یه مسیری هم از ته قاشق به سمت بالا میاد. اما سر قاشق جنبش سبزی است که جدای دین از حکومت رو میخواد، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میخواد، آزادی و دموکراسی رو بر اساس تعریف غربی و یا پذیرفته شده علمی در جهان میخواد. خب بنابراین وقتی شما میگید من جنبش سبز، من میپرسم کدوم سبز؟ کجای سبز؟ سر سبز، وسط سبز، ته سبز؟ به همین جاست که به یک اعتبار دید و ازود همونطور که اتفاق افتاده، سر سبز با ته سبز در مقابل هم قرار میگن. این مطلبی است که بنده یه سال و نیم قبل 10 دفعه راجبش صحبت کردم، یعنی به زودی فان شما سبز رو در مقابل سبز دارید. علاوه چم این هست که این سبز اصلا سبز یه دستی نیست، اینا در اصول اینقدر با هم متفاوتن کردن، اینا یه ائتلاف کولیشن دارن، درست مثل اینکه در انقلاب ایران شما فرض کنید گروه چپ و یا فرض کنید فدایان حالا خلق اقلیت اکثریت یا هر گروه دیگری کنار مذهبیون قرار گرفتند. خب اگر اون ائتلاف اسم این که توافق نیست، اون سر یه هدف مشخصی کنار هم قرار میگیرن، اختلافات رو کنار میذارن برای رسیدن به اون هدفشون. این کولیژن نباید با یونیتی اتحاد و یا با وحدت وننس یگانگی اشتباه کرد که بگیم یه چیزی به اسم جنبش سبز. اصلا جنبش سبز نیست. حتی بنده به دوستی حالا وقتش هم برسه عرض خواهم کرد، گفت بزرگترین دشمن جنبش سبز چیه؟ تعجب نکنید. گفتم کسانی که الان نقش مرکزیت و محور بودن رو در جنبش سبز دارن، اونا دشمن اصلی هست. به همین جهت است که شما تو تظاهرات اخیر ایران ابدا صحبتی دیگه از، درست است که آقای موسوی و کروبی و الان شجاعت آقای کروبی در بیان اطلاعیه که همکنون در اخبار بود که فوق العاده است، حتی دعوت 25 به نوعی از اونها آغاز میشه، ولی تقریبا تا اونجایی که من میدونم شعاری به نفع اونها در تهران و 5-6 شهر اصلی گفته نمیشه. اون حرفی است که بسیاری زدن که جنبش سبز یا جنبش مردم ایران از موسوی و کروبی گذشتن و اونا به سمت یک حکومت، عرض کردم جدایی دین از حکومت، اعلامیه جهانی بشر، آزادی و دموکراسی بر تعریفی که عرض کردم هستن. خب این اون چیزی است که در اتفاق میفته، برای که اون قسمتی که توی اون بشقابه مادام که هنوز اونجاست یه نوعی از سازگاری سازش داره، درست مثل گروه اصلاح طلب. گروه اصلاح طلب به نظر من اصلاح طلب نیستن، اینا یه مقدار حقوقی رو از مردم گرفتن بعدن کم کم مقدارشو برگردوندن، اینا استرداده، اینا برگردوندن، اصلاحاتی در کار نبود. شما فرض بفرمایید از درباره مثلا پوشش که اون چیز ساحریه، شما بیاید پوشش زنان رو ببرید اونجا، بعد حالا یه ذره اجازه بدید که میتونن شلوار هم بپوشن، بعد اجازه بدید که حالا موی سرشون جلوش میتونه پیدا بشه، حالا بعد اجازه بدید یه ذره میتونن هایلایت کنن. خب اینا که اسمش میشه اصلاحات، در حالی که این مردمی بودن که قبلا آزاد بودن که روسری داشته باشن یا نداشته باشن، شما اینا ازشون گرفتید حالا ذره بهشون برمیگردونید. به همین جاست که چیزی به اسم رفرم به نظر من معنا نداره. رفرم چون رفرم مایه پیشرفت داره، از آنچه که بودند، از آنچه که داشتند، نه از اون چیزی که ازشون گرفتید. شما اگر از من 100 دلار گرفتید بعد 10 دلار دادید که شما مهربون نمیشی، شما هنوز من 90 دلار بدهکارید. بنابراین مهم اینه که وقتی شما راجع به جنبش سبکنید کدوم جنبشه، و در نتیجه اگر اون سر در حقیقت قاشق که جنبش سبز هست او بزرگتر بشه و هرچه بیرونتر بیاد و گروه های بیشتری داشته باشه، شما حالا بشقاب رو در مقابل قاشق میبینید. ولی مادام که در آغاز کار بوده که قاشق با سر نسبتا کوچکی بوده، یا اگر بزرگ هم بوده وانمود میکرده مانند بقیه سطحی کمی توی بشقاب میرفته، برای اینکه فعلا از اونجا باید شروع میکرده که کاملا میشه فهمیدش، مادام که هنوز قسمتی از اون قاشق توی بشقاب باشه، شما یه جنبش سبزی دارید که کاملا طیف‌های مختلف و متفاوت داره و این طیف به معنی درجه باور و اعتقاد نیست، اینا اصلا به دلیل نوع متفاوت متضاده. و به همجاست که من وقتی دوستان رو با علامت سبز می‌دیدم یه پرسشی اگر به من اجازه می‌دادن یا اصلا خودشون مطرح می‌کردن به من اجازه، چون به من مربوط نیست، می‌گفتم کجای این سبزی؟ و در نتیجه یه در رو سبزی می‌دانستم که در آغاز است، یده در پایان یا یده در میانه. حالا آنچه که در اتفاق میفته تو این مسیره و چون بارها عرض کردم به نظر میرسه، یعنی این نظر من هست که ما از نظر اقتصادی در بنبست در ایران قرار داریم، یعنی تقریبا کسی راه برای گشودن این در نداره. مهم نیست کی هست و از چه سیستم و سازمان و نحوه تفکری شما استفاده کنید و از نظر ایدئولوژی هم بنبسته، یعنی دیگه اون نوع تفکر خریداری نداره که مردم به خاطر اون حاضر باشن بپیوندن یا جانشون رو به خطر بیندازن. بنابراین حتی به یه مقدار تجزیه و تحلیل محدود خاص مارکسیستی شما هم زیربنا هم روبنا هر دو رو ندارید. از نظر سیاسی بحران است، کرایسیس، اون هنوز آپشن ها و راه های دارن، یعنی 4-5 تا راه هنوز هم هست که بنابراین میشه باش کارهایی کرد، ولی بنبست اقتصادی و ایدئولوژی شرایطی رو به وجود میاره که هیچ کس نتونه هیچ کاری بکنه و در نتیجه آنچه که در اتفاق میفته فقط سرعتش و نوعش مسئله است و اونم طولانی نیست. علت چم این هست که یه زمانی شما بحث ایدئولوژی دارید، اینم میتونید 20 سال طول بدید، اما یه زمانی شما مسئله گرسنگی دارید، مسئله گرانی دارید، مسئله بیکاری دارید، اون رو برخی از وقت 3 ماه هم نمیتونید طول بدید و تازه اگر 3 ماه رو بکنید 6 ماه، نیروی 3 ماهه اگر 10 نیروی 6 ماهه دو برابرش نیست، 10 برابرش 100ه و به همجاست که ویرانگرتره. نتیجتا به میزانی که شما این فنر رو بیشتر فشار میدید جهشش و پرشش بیشتر و بیشتر خواهد بود. به همین جهت است که فرقی نمی کنه که شما برخورد تند دارید یا برخورد کند و اصولا سیستم به یه جایی میرسه که هر کاری بکنه چه از این را چه از اون را همیشه جواب آخر کار منفیست علیهش و به ضررش. بنابراین فقط این ضرر راست که جمع میشه، اینجا 5 دلار ضرره، بعد اینجا 8 دلار، بعد اینجا 15 دلار، دفعه 40 دلار، بعد 3 دلار، این وقتی مثلا رسید به 100 دلار سیستم به هم میریزه. فقط تو اینجا که کدام یک از این راه ها را انتخاب کنن که این ضررها چه جوری جمع بشن مسئله است. ولی برخی از اوقات جنبش ها و حرکت های اجتماعی یه رونده و این روند و این ترند رو به دلیل قاعده و قانون حرکت های اجتماعی کاریش نمیشه کرد، قواعد ویژه خودش رو داره. و در اینجا چون مطلب شما رو هم یه توضیح کوچیکی بدم چون به پیام ها دارم میرسم، ماجرای سیاست خارجی و نظر خارجی جایگاه محدودی داره، ولی جایگاه محدود برخ از اوقات سازندن، برای که قوا رو از 50-50 مثلا به 45-55 میرسونن، سیستم رو به هم میریزن یا برعکس حفظ میکنن. به همجاست که از تمام امکانات و فرصت ها باید استفاده کرد. و البته معلومه که کشورهای خارجی بسیار نقش دارند و تأثیری دارند، ولی این تأثیرات تعیین کننده نیستن، اینا فقط یه روندی رو تشدید میکنن. به همجاست که اگر اونا فقط باشن خودش به خودی خودش هیچ کاری نخواهد کرد، هیچ. باید یه چیزی وجود داشته باشه که اونها در حقیقت بر گرده اون سوار بشن و از این موج استفاده کنن و ظاهرا اوج رو از آن خودشون بگیرن. و به همین دلیل است که فرض کنید آنچه که در تونس یا مصر گذشت در ظاهر و در حالا پشتش که حالا باید منتظر بود ولی به نظر میرسه اینه که کشورهای غربی تونستن به گونه ای که خودشون دلشون میخواست اوضاع رو دگرگون کنن. این که حالا اونایی که با اینا همکاری کردن یه برنامه‌ای دارن و یه توانایی هایی که همه این تعادل ها رو به هم میزنن، مثل مصر که مثلا فرض کنید یه احتمالکی داره که به مرتبه امریکایی‌ها بعد از یه سال یا دو سال متوجه بشن که عجب کاری کردن، اگر البته اونا حمایت کردن که به نظر چه میرسه، یا اینکه ممکنه بیش از اون میدانن یا عمل کردن یا شرایط رو میشناسن یا به هر حال نیروشون رو به کار میگیرن در حدی که از خارج ممکنه، چون ممکنه تاثیر فقط 5%، 7%، 10% باشه و دگرگون کنن. چون یکی از دوستان اتفاقا تلفنی برای من پیغام گذاشته بودن، چون فکر کردن اگر مثلا تلویزیون‌های آمریکایی این حرفا رو می‌زنن یه جایی بزنن انقلاب میشه، تلویزیون آمریکایی میتونن تمام تلویزیون‌هاشون 24 ساعت علیه یک کشور حرف بزنن، آب از آب یک کشور تکون نخوره. نمیدونم دوستان چرا فکر میکنن حرف تلویزیونی اینجا انقلاب به وجود میاره. همطور که عکسش فرض کنید بسیار از کشورها هستن که صبح تو غروب دارن به امریکا فوش میدن، ناسزا میگن و به تمام برنامه رادیو تلویزیونی مثلا حتی کک امریکایی هم نمیگزه. یعنی اینها رو متوجه نیستیم. بنابراین نقش ها مثل هر کسی دیگه، شما فرض کنید نقش مادرتون یا برادرتون در زندگیتون یه جای 5%، اما یه جای در یه بزنگاهی میرسه که میتونه تا 100% باشه در یه لحظه‌ای به خاطر یه حادثه‌ای، یه موردی، و دو مرتبه یه جای دیگه میتونن از صحنه برن بیرون. بنابراین تاثیر سیاست خارجی رو ما متوجه هستم. وضعیت اقتصادی که شما اشاره کردید نقش فوق‌العاده مهمی در این جهت‌ها داره، ولی نه به اون صورتی که ما فکر کنیم. اینقدر آشکار مسائل در این حد و سطح مطرح میشه و میشه یه جنبشی رو که به صدها فاکتوری که اصلاً به رشد اقتصادی چین ارتباطی به نظر من نداره و موجب این دگرگونی هاست رو ما نادیده بگیریم، بعد فکر کنیم که اون است که یا کسادی اوضاع اقتصاد امریکا یا جای دیگه. من به پیام رسیدم، خوشحال شما رو صحبت کردم. یک کمی اگه خواستید وقت دیگه با هم صحبت رو ادامه بدیم. لطفاً تمنا می‌کنم. محبت کرد. چنگ و رجمن با ما باش.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر برای سرٹیفاید پری آن بی ام دبلیوز و 2011 برند نیو بی ام دبلیو مدلز کال اور ویزیت دی پرشن سنتر ات ولنسیا بی ام دبلیو 1-800-238-6092 پرشن سنتر در ولنسیا بی ام. The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR, now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Kelly Mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز ها. بلیت UCLAlive.org, Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
انجمن غیر انتفاعی IAPA سمینارهای ماهانه خود را که در آخرین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6:30 تا 9 بعد از ظهر برگزار می شود اعلام می کند. سمینار روز پنج شنبه 24 فوریه میزه گردی در مورد مشکلات تعلیم و تربیت، انضباط و نحوه مکالمه با نوجوانان و جوانان همراه با قطعات نمایشی برای والدین. سخنران دکتر ناناز پیرنیا. تاریخ پنج شنبه 24 فوریه از ساعت 6:30 تا 9 شب همراه با پذیرایی. محل بیولی هیلز کانتری کلاب 3084 موتور اونیو شهر لس آنجلس. بلیت $20. تلفن اطلاعات و رزرو جا 310-358-3337 310-358-3337 و iranianhotline.com با پشتیبانی 670 AM KIRN رادیو ایران.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالم به مسائل ایران نیست، راجع به خودم میتونم بپرسم؟
حتما، خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، ابتدا میخواستم از برنامه خوبتون خیلی تشکر کنم، بگم که من خیلی شما رو دوست دارم.
لطف.
بعد من 35 سالمه، بعد دو دختر دارم، یکی 8 سالشه، یکم 2.5 سالشه. بعد خودم دهمین بچه هستم و آخری، یعنی 10 تا خواهر برادر بودی، من آخریشون هستم. بعد دوران ابتدایی راهنمایی که داشتم خیلی جزو بچه های خیلی شاگرد خوبی بودم، دارم میاد همیشه معدلم بالا بود، همیشه تو مدرسه مطرح بودم، بعد خیلی هم اهل کتاب بودم بی نهایت. یعنی الان که یادم میاد سال مثلا سال 3-4 ابتدایی انقدر کتاب میخونم و تمام زندگیم تو کتابام بود، یعنی انقدر دوست داشتم، برام دنیای دیگه بود کتاب. ولی وقتی وارد دبیرستان شدم یک دفعه افت شدید تحصیلی داشتم، یعنی بدون خانواده هم زیاد اطلاع نداشتن، چون پدر مادرم هم سنشون خیلی زیاد بود، بعد خب خواهر برادرام خیلی زیاد اطلاع نداشتم، ولی اونا همش فکر کردن من همون شاگرد خوب همیشگی هستم، ولی خودم خیلی دیگه افتضاح شدم، حتی دیگه دیپلمم با بدبختی گرفتم، دیگه با تجدیدی و با خیلی پنهانکاری و اینا بالاخره دیپلمم تونستم گرفتم. بعد از یه چند سال بعد از دیپلمم، یه 2 سال بعد از دیپلمم، توی یکی از همین دانشگاه‌های غیر انتفاعی که زیاد کنکورش هم خیلی سخت نبود، توی رشته حسابداری رفتم که اونم نتونستم تموم کنم، یعنی 1-2 سال، یعنی حدود 4 ترم بودم، ولی خیلی واحده کمی رو پاس کردم، یعنی اصلا نمیتونستم، فکر میکردم این رشته رو دوست ندارم، ولی الان که برمیگردم احساس میکنم نمیتونستم اصلا بخونم، یا نمیفهمیدم، نمیدونم، اصلا یه حالتی بود که نمیفهمیدم، انگار نمیتونستم اصلا بعضی از چیزا رو پاس بکنم، بعضی از درس رو متوجه بشم. اینکه ازدواج کردم، یه ازدواج خیلی سنتی، بعد و این که رسیدم به الان مشکلم، بزرگترین مشکلم اینه که دقیقا یه اصطلاح خوبی که شما بعضی وقت تو حرفتون به کار میبرین که آدم از پا در میاد، دقیقا احساس میکنم از پا دارم در میام، یعنی یه زن خونه دار هستم الان، دیگه احساس میکنم زندگی من خیلی خالیه، و این که مثلا فکر میکنم که خب چیکار میتونم بکنم، احساس میکنم شاید، چون شما همیشه میگین که بیکاری بدترین مشکل هست، میگم خب یه جوری خودم مشغول کنم که یه جوری کار بکنم شاید بتونم زندگیمو یه جوری پر کنم، ولی خب چون تحصیلات خاصی هم ندارم و اینکه هر کیم فکر میکنم که چی کار کنم، هیچ به فکرم نمیرسه، دیگه مثلا امسال تصمیم گرفتم که دوباره کنکور بدم، چون از رشته های انسانی خیلی خوشم میاد، رشته خودم تجربی بود، توش موفق نبودم، فکر کردم حالا شاید مثلا رشته های انسانی حفظ کردنیه بتونم بخونم، ولی متاسفانه که کتاباش رو گرفتم اصلا نمیتونم، یعنی احساس میکنم مقدم، یعنی یه جوری خالیه، مثلا سر هر کاری که میرم، الان همین کنکورو که تصمیمشو گرفتم خیلی هم دوست داشتم و خیلی با هدف رو که بالاخره یه جور زندگی مشغول بشه، ولی احساس میکنم اصلا نمیتونم. حتی حالا این سر مسئله درسیه، حتی مسئله رانندگی، مثلا گواهینامه هم گرفتم اونم با چه بدبختی، یعنی امتحانش رو بعد از 5-6 بار که رد شدم بالاخره تونستم گواهینامه رو بگیرم. ولی الان وقتی پشت ماشین میشینم، یه وقتی اطراف میتونم رانندگی کنم، ولی وقتی اطراف هم پر ماشین میشه یک دفعه قفل میکنم. یعنی فقط کاری که دوست دارم بکنم اینه که زود از ماشین بیام بیرون و اصلا فرار کنم، احساس میکنم اصلا قفل میکنم. بعد خیلی احساس ناتوانی میکنم، نمیدونم چجوری خودم رو تعریف کنم، مثلا احساس بی‌عرضگی میکنم، هیچ چی انگار از دستم بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونم برای خودم بکنم، بی نهایت الان احساس افسردگی میکنم و بیشتر از این ناراحتم که احساس میکنم که هیچ کاری نمیتونم. یعنی من نمیتونم حتی یک کتابی که کتاب مثلا بخوام یک کتاب معمولی هم بیارم بخونم، احساس میکنم نمیتونم بخونم، انگار اصلا هیچ کاری نمیتونم. دارم خواستم تو قرار تو خونه مثلا دراز
خب بله البته لغت نمیتونم اونقدر بگی برام خیلی سخت و مشکله، یعنی دردآور و رنجاوره.
بله.
نه خب ببینید عزیز، خیلی چیز ندید، بذارید بهتون بگم. شما یه ابتدای زمینه‌ای به دلیل توانایی‌های هوشی و عقلی و یه مقدار کار درسی که به نوع دیگری میتونست آدم درش موفق بشه سالای اول رو گذروندید، ولی اضطراب افسردگی مسئله شماست. یعنی مشخصه ای که میگید دیپرشنه. افسردگی عزیز معناش این است که دفعه ما رو میبرن نصف میکنن یا سلس میکنن. خب طبیعی است که مثل اینکه از همون هر چی هست یه سومشو بگیرن، یه سوم لباسمون بگیرن، کفشمون بگیرن، عقلمون رو بگیرن، هوشمون رو بگیرن، پولمون رو بگیرن، خونمون رو بگیرن، انرژیمون رو بگیرن. خب اون مشکل شما افسردگیه. شما از دوره نوجوانی بعد دیپرشن داشتید و هیچ وقت هم به دنبال این که به عنوان یه بیماری است که تغییرات بیوشیمی خاصی رو در شما به وجود آورده که اون سبب بشه که راه رفتن برای شما به جای پا تبدیلش به راه رفتن با دست، و بنابراین هر آدمی که قراره به جای اینکه با پاش را بره با دستش را بره، خب همیشه میخواد نره و فقط وقتی مجبوره و زودم خسته میشه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، احساس بد میکنه. خیلی قرار نیست که فکر کنید اتفاق خاصی افتاده. جایگاه شما در خانواده زمینه رو برای این اضطراب و افسردگی به وجود آورده. ضمناً پشتوانه احساسی عاطفی ویژه‌ای یا آنچه که به نام محبته که یه نیروی برانگیزنده و حرکت کننده است معمولا تو خانواده‌های شلوغ اونم برای بچه‌های آخر نیست، چون مسئله اصلی در یه همچین خانواده‌ای که معمولا امیدوارم اذیت نشید بی‌عقلی پدر مادر ولی هیچ آدم عاقلی که 10 تا بچه نمیاره، خنده دار این کار. همینقدر که از یه عده‌ای میگذره مثلا مهم نیست که من میگم مال اون زمان، خب اون زمان برای که بیشتر مردم یا اکثریت یا شاید 99% عقل نداشتن، فرقی در تجزیه و تحلیل نمی‌کنه. بنابراین شما در یه محیط سخت و تلخی بزرگ شدید و ابتدا یاد گرفتید چگونه سروایو کنید، سرتون رو بالا بگیرید، غرق نشید. اما وقتی به دبیرستان رسیدید به تدریج غرق شدید و بعدم چون هیچ کس نبوده شما هم یاد گرفته بودید با پنهانکاری و بازی و ضمناً اینکه خب کسی هم اونقدر به کسی نیست، نتیجتا میتونستید ده ها رو را نقش دروغ بازی کنید و وانمود کنید که هم درستون خوبه هم حالتون خوبه، اینا کشیدید. ولی درست مثل آدمی که وانمود میکنه گرسنه نیست، تشنه نیست، ولی یه جای قش میکنه دیگه دارید به اونجا میرسید. و الان هم یه سنی هستید که اگه از خودتون مواظبت و مراقبت نکنید همین اتفاق خواهد افتاد. به نظر من بر اساس آنچه گفتید شما افسردگی ویژگی اولتونه، زمینش استراب و یا آنچه که دوربرش خشم است و در نتیجه همه کار عادی و معمولی برای شما سخت و آزاردهنده است. یعنی شستن یه ظرف هم مسئله است، مگر اون زمانی که از وحشت انجام کار دیگری به این پناه ببرید. در غیر این صورت هر کاری برای شما درست بسی که آدم بخواد با دست خونین و مالین تا دست شکسته ظرف بشوره. این مسئله دیپرشنه، یعنی اصلا مفهوم افسردگی همینه، مسئول این خمودت و جمودت و بی انرژی و بی حوصله و بی علاقه و بی توجه و بی انگیزه بودن و همه کارها بسیار سخت و مشکل و دردآور و رنجآور شدن، دیپرشنه دیگه. از این دید بخوایم بهش نگاه کنیم، بنابراین شما احتیاج به این دارید که با یک روانشناس صحبت کنید، احتمالاً و به نظر من حتی با یک روانپزشک از اول دارو میخواید. شما حداقل یه سال دو سال اگر دارو بخورید و کار روان درمانی رو انجام بدید که مقدار اینجا اونجا خونریزی‌های کوچکی رو که دارید از میان ببرن یا از شکستگی‌هایی که در بدنتون هست رو درست کنن و شما رو یه مقداری از این زخم‌ها و دردها آسوده کنن، قرص هم از اونور مغزتون رو به مقدار زیادی کمک کنه و بعدم چون یه مقدار تو حرفاتون باورها و اعتقاداتی بود که به گونه‌ای که شما تا
طرحش میکنید درست و مفید و سازنده نیستن، حتی اگر گزارش واقعیت باشه. بنابراین به گونه دیگه به خودتون و زندگی نگاه کنید، میتونید راه بیفتید و برید. بعدم چون شما مسئولیت دو تا بچه رو دارید، اگر مادر غمگین و افسرده و مضطربی باشید، بچه ها رو از با در میارید و ضمناً کار اونها رو برای خودتون دو بعد که چندان میکنید و اون وقت است که هم نتیجه نمیگیرید، مثلا حرفایی که الان دارید میزنید درباره زندگی، هم پنج برابر آدمایی که به نتیجه رسیدن شما باید رنج ببرید. یعنی درست مثل این است که مردم فرض کنید با اتومبیل این ورون ور میرن، من شما باید پیاده بریم. بنابراین اولا ما نمیرسیم، اونا میرسن، بعد از اونها یک صدم ما هم رنج نبرد. به همجاست که راهش عزیز مراجعه به روانشناس و روانپزشک، حتما پیشنهاد روانپزشک از اول بکنم. در حدی که شما میفرمایید ابتدا و این همه مدت طولانی اگر کاری براش تا بال نکردید تو دوایی نخوردید، داروست و روان درمانی هر دو، به نظر میرسه شرایط و موقعیت بدی ندارید، یعنی به هر حال از یه زندگی نسبتا عادی برخوردارید که میتونید یه نقش محدودی تو زندگی داشته باشید و همچنان با همکاری همسرتون زندگیتون رو بچرخونید. دو تا بچه دارید، بنابراین اون کارهایی که آدما باید یا بهتره بکنن رو انجام دارید. در نتیجه گیر و گرفتاری جایی نه دولت دنبالتونه، نه مشکل جرم و جنایت دارید، نه مسائل سیاسی دارید، نه گرفتاری محدودیت مذهبی دارید، نه کسی شما رو اذیت میکنه، این شمایید که بدن خسته و شکسته ای دارید.
درست آقای دکتر، شما فرمودین، ولی من چون من دیگه از یکی از شهرستان‌های ایران زنگ می‌زنم و خب خودم چون الان چند سالی که برنامه‌های شما رو می‌بینم خیلی دنبال روانشناس خوب بودم، ولی خب می‌دونم شما این حرفا قبول ندارین، ولی واقعا تو شهرمون و حتی شاید تو تهران هم من رفتم وجود نداره، ولی تو شهرمون یه روانپزشک خوب هست.
همون کافیه؟ نه اون کافیه عزیز. بله ببینید عزیز، چون موضوع اصلی اولا روانپزشکه، به شما دارو بدن. دومی که معمولا اگر روان پزشکی باشه که یه مقداری شما یا امکاناتی داشته باشید یا به هر حال علاقه ای داشته باشه، کار دارو درمانی رو خودش انجام میده، ولی کار روان درمانی رو ایشون میتونه انجام بده، نتیجتا میتونه کمکتون کنه و بعدم شاید ایشون بهتر از شما توانایی تشخیص این داشته باشه کدام یکی از دوستان روانشناس یا مشاور دوربر میتونن به شما کمک کنن. به هر حال من شما همیشه باید با امکاناتی که داریم زندگی کنیم دیگه. حالا اگر در یه محیط بسته ای هستید با محدودیت ها، به هر حال همینی که هست، ولی چون دارو موضوع اصلی شماست، حداقل انرژی شما، خستگی شما، خواب شما، توجه و تمرکز شما، فکر و اندیشه شما، همه اینا درست میشه با دارو. یعنی داروی حسنش اینه که عزیز اون تیکه جنبه های علائم فیزیکی که موضوع اول و اساسی شما هست رو درست میکنه و اگر اون قسمت رو درست بکنه، شما بعدن برای قسمت های دیگه میتونید مقدار وقت بخرید یا به هر حال آهسته تر حرکت بکنید. بنابراین برای یه آدمی مثل شما به نظر من موضوع اول روان پزشکه و بعد از اون روان پزشک با همکاری ایشون یا کمک خودشون مستقیما کار روان درمانیتون هم انجام بدید. بعدم چون دختر یعنی خانم باهوشی هستید، یه مقدار هم شروع کنید به خواندن، یه مقدار بخونید، حتی چون همینقدر که شما یه ماه و نیم دارو بخورید میتونید کتاب بخونید، حداقل کتابی که فکر میکنید باید بخونید یا دوست دارید بخونید. ممکنه درس سخت مشکل رو هنوز آمادگی نشوشید، اون 6 ماه وقت بخواد، ولی اگر علاقمند به دانستن یه چیزی در مورد خودتون باشید و انگیزه برای اون پیدا کنید به دلیل احتیاجی که دارید، من فکر کنم این دفعه متوجه میشید که دو مرتبه شروع کردید به خواندن و یا حداقل خواندن براتون اونقدر دردآور و رنج‌آور نیست، یا میتونید به هر حال علاوه بر دوستان حالا روانشناس و روانپزشک ببینید مثلا در شهرتون گروه‌هایی از خانم‌های مقدار آگاه دانا هستن و اگر برنامه‌هایی دارن یا حتی به عنوان دوست دور هم جمع میشن که انسان بتونه از ارتباط با اونها بهره بگیره. امید من این است که بتونید مسئله حل کنید، ولی دنبال چیز عجیب و غریبی نگردید و خوشبختانه این آسیب شما مثل یا اتومبیلی مونه که چرخاش پنچره یا چرخاش ترکیده. خب کافیست لاستیک تازه رو بگذارید تو بتونید به راهتون ادامه بدید.
خیلی ممنونم.
تمنام دارم.
من یه سال دیگه هم دارم، اشکال نداره.
بفرمایید خشمه.
در وقت این به سال اول هم وقتی نداره. من چند خب براخره توی کشور زندگی میکنیم که خب یه سری پایه‌های مذهبی داریم، ما خب داشتیم دیگه تو خانواده، ولی من یه چند سالی یه دو سه سالیه که خب فکرم عوض شده کاملا، یعنی خب همون چیزای اخلاقیات یا چیزای خوبی که تو دین هست رو قبول دارم، ولی خب خیلی از چیزای دیگر رو خب قبول ندارم، خیلی چیزا، یعنی میتونم بگم 90% چیز دینی که داریم و قبول ندارم. خیلی به حرفای شما گوش میدم، کلا اون چیزایی که شما میگین رو میگیرم از تو حرفاتون و بی نهایت هم قبول دارم. فقط این که یه بار شما، البته نمیخوام نقل قول کنم چون معمولا همیشه آدم نقل قول اشتباه میکنه و شما یه ذره عصبانی میشین، ولی من این چیزی که فهمیدم یه بار توی یکی از صحبتاتون داشتیم با یه آقای صحبت میکردیم، بهشون گفتیم که بیدین بودن هم خودش به بدی این هستش که آدم بخواد من اینجوری متوجه شدم که اینو داشتن. بعد من اینجا دچار سردرگمی شدم، پس من الان یعنی متوجه نشدم، پس آخه من وقتی احساس میکنم هیچ دینی رو قبول ندارم، چون احساس میکنم دینهای در کل یه روشی که آدم مثلا بخواد به خدا برسه دیگه، یه راه روشی، من هیچ کدوم از این راه روش ها رو قبول ندارم. خب الان تکلیفم توی از اون طرف اگه بیدین هم باشم خب اینم خوب نیست، یعنی من احساس کردم شما گفتیم بیدین بودن هم خوب نیست.
نه من البته فکر کنم مطلبی که میفرمایید تا حدود درسته. عرض من این است که بیدینی خودش دین عزیز، چون بیدینی معمولا با خودش یه مقدار مجموعه از باورها دارید. الان مطالبی که فرض رو بر این میگیریم که شما مثلا آدم بیدینی هست، فرض رو شما الان یه مجموعه باورها و اعتقاداتی دارید که این میشه بیدینی شما، پس بنابراین همین باورها و اعتقادات وقتی در سمت راست یه نوع دینه، در سمت چپ هم دینه، یعنی تکنیکلی فرقی نمی کنه. به همجاز که از در جامعه شناسی اون چیزی که به عنوان value orientation یعنی هر جهتگیری ارزشی مجموعه اونها میشه حداقل جهان بینی کلی دینی ما. پس بنابراین آدمی که میگه من به یه دینی معتقدم، آدمی که میگه من به هیچ دینی معتقد نیستم، هر دو تا به یک اعتبار اگه بخوایم تعریف علمی بدیم دین دارن، فقط یک کسی میدونیم چی میگه، دومی باید بشنویمش ببینیم چه میگه. و چون تعداد آدمایی که بیدین هستند فراوونه، تنوعشون خیلی بیشتر از دیندار هستن که دیندارا یه دستن، ولی حداقل یه مقدار شباهت‌های به هم دارن، خود اون یه مقدار مسئله و مشکل به وجود میاره. به همین جهت است که در مفهوم داشتن نظام باورها و اعتقادات مهم اینه که من و شما از راه دیگری حرکت کنیم و اصولا بحث دینداری و بیدینی رو در حالی که از نظر علمی معنی داره بذاریم کنار. من برگردم بگم که من به دنبال یه ارزش‌های اصول اخلاقی و انسانی، یه رشدی، یه تکاملی، یه چیزایی هستم که این رو مثلا در این مجموعه باورها و اعتقادات دینی نمی‌بینم، نتیجتاً از اینجا اونجا می‌گیرم. و همونطور که خودتون اشاره کردید، مثلا این تیکه رو از این دین یا از اون دین گرفتم، یا از این فرهنگ یا از اون جامعه یا از این کتاب یا از اون تاریخ یا از این نویسنده حتی ضد دین، ولی من اینها رو گرفتم برای خودم یه مجموعه کردم و عمل میکنم. همینقدر که مواظب باشم، مراقب باشم، با هم همراهی و هماهنگی دارن، تضاد و تناقضی ندارن، به هر حال مثل همه دینداران یه مجموعه رو دارم. من عرضم این نبوده که دین بده بیدینی هم بده، عرضم این بوده که بیدینی خودش نوع دینه، یعنی مجموعه از باورها و اعتقادات است، بنابراین مثل همون دیندارانی که میتونن حرفشون بسیار مفت باشه که غالبا هم هست، حرف دین نداران هم بسیار از وقت بر قصاد مزخرف و حرف مفته. به همین جهت است که ملاک درست و غلط بودن مثل یه فرهنگ ایران و امریکا، یه چیزای خوب اینجا داره، چیزای خوب اونجا، چیزای بد اینجا، چیزای بد اونجا، بنابراین یه آدم سالم در دنیای امروز همه خوبها رو از هر فرهنگی برمیگزینه به اینکه ایرانی یا امریکایی هم کاری نداره، وقتی توانایی این تشخیص داره همون میتونه براش کفایت بکنه. به مقصود من این بوده. به هر حال خودتون گرفتار مشکل دین و بیدینی نکنید، ملاک شما و مسئله شما این است که راه رو از چاه و خوب رو از بد و درست رو از غلط تشخیص بدید. وقتی این کارو میکنید نامش هر چی میخواید بذارید فرقی نمیکنه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم
لطف کردید.
خواهش میکنم. تمنام. خداحافظ. شنگان ارجمند با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر نیتن شاولیان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عضلانی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
One Stop Kitchen در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. One Stop Kitchen افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل وان استاپ استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کرم مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافی است به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرح‌های جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 818-708-7777 818-708-7777 One Stop Kitchens 818-708-7777.
کجا میریم با این عجله؟
تو حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوارد. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
بچه هایی که به بسکتبال علاقه دارند همیشه آرزو دارند که یک روزی در NBA بازی کنند و یا یک ستاره NBA را از نزدیک ببینند و حالا شاید این بهترین فرصت برای آنها باشد. حامد حدادی، قهرمان بسکتبال ایران و اولین بازیکن ایرانی در NBA برای 2 روز به لس آنجلس می‌آید. شنبه 19 و یک شنبه 20 فوریه حامد حدادی در دانشگاه نورتریج سیسان برای دومین سال برای نوجوانان 6 تا 17 ساله یک کمپ 2 روزه برگزار می کند. چه کسی بهتر از حامد حدادی، کاپیتان پر افتخار تیم ملی بسکتبال که در طی 2 روز به فرزندان شما حرکات مختلف بسکتبال را آموزش دهد. هزینه این کمپ برای هر 2 روز فقط $75 است. برای ثبت نام هر چه زودتر با تلفن 310-775-9201 تماس بگیرید یا به مجله بین‌المللی جوانان این هفته مراجعه کنید.
مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS سه‌شنبه ساعت 1:30 با شما درباره برخورد با ماموران IRS به هنگام آدیت و پرداخت مالیات صحبت می‌کند. سه‌شنبه 1:30 با مرجان روانبخش CPA عضو 08.
صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی به همراه گروه شمس. یک شنبه 6 مارس ساعت 7 شب در UCLA Voice Hall. فروش بلیت UCLALive.org Ticketmaster.com از طریق گیشه سالن با تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی Music Box، شرکت کتاب و کیو مارکت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در این منطقه هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون برای آسیب مراحل مختلف کودکی از روز سه‌شنبه 8 مارس در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدائی، منیک دیپریشن، بایپولار، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارس در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارس در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 6 مارس از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس هرم موفقیت در ایرواین در اورنج کانتی پلازا خواهم داشت و روز یکشنبه 13 مارچ کنفرانس دیگری در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی این دو کنفرانس 5 ساعت 40 دلار هست. و بالاخره این شنبه 19 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا در گاردن گرو افتخار صحبت رو در اونجا دارم. ورود برای همگان دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی آزاد و رایگان هست. همین شنبه 19 6 تا 8 بعد از ظهر در انجمن زرتشتیان در گاردن گرو یا به هر حال فکر میکنم همون شهر باد باشه در فریوی یا هایوی 22. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران. بله بفرمایید.
سلام دکتر جان.
سلام بفرمایید.
قربان من یه سوالی داشتم راجع به ایران. من حکومت شاهنشاهی رو بودم و حکومت دینی، جفتش هیچ فایده‌ای برای مردم نداشته، یعنی داشته یا به صورت کم، نه به اون صورتی که بتونه مردم همه رو توی رفاه بذاره. و از جفتشون هم دیکتاتور بودن و یکیشون که هستش. من نظرتون یه سوالی داشتم و نظرتون رو میخواستم. فکر میکنین که ما ایرانی ها به اونجای فکری رسیدیم که بتونیم آلمانی داشته باشیم که همه گروه ها شرکت بکنیم و یه حکومت مردمی تشکیل بدیم؟
من حتی این موضوع رو برای 50 سال قبلم درش مشکلی نمیدیدم. ببینید ماجرای مثل اینی که من خدمتون عرض کنم که من به جای مختلف رفتم دیدم همه دکتر نیستن، بعد پرسش این باشه که آیا همه میتونن دکتر بشن، مشروط بر این که کلاس اول رو باز کنید، بعد یده برن دوم، یده برن سوم، یده برن دکتر بشن. اصلا مشکلی برای راه این که مردم اداره جامعه رو دست یه عده‌ای بدن و از اون عده که بعدن با رسیدن به قدرت استفاده و سوء استفاده نمی‌کنند بخواند که در خدمت خودشون اول و بعدن در خدمت مردم باشن که همه ازش بهره بگیرن، رو شایستگی و لیاقتش رو انسان‌ها از قبل هم داشتن چه رسه به الان. و بعدن بسیاری از کشورهایی که از نظر درجات فرهنگی و تحصیلی و توانایی ها و مهارت ها از ما خیلی خیلی هم کمترن، بسیاری قدم های بسیار بزرگتری و پیشرفته از ما در این زمینه حرکت میکنن. و اصولا مفهوم کلی حکومت و حکومت دموکراسی برای اونها اصلا مسئله و مشکلی نیست. ولی چون اون تأکید رو کردم، حالا نمیخوام به کسی حرفی زده باشم، از حتی عراق گرفته تا ترکیه گرفته تا هندوستان گرفته تا مکزیک گرفته، من فکر نمی کنم که ما هیچ دلیل داره فکر کنیم که کمتر از آنها هستیم یا می دانیم یا آمادگیشو داریم. موانع فرهنگی و انسانی در همه جوامع اینجا اونجا مختلف و متفاوت هست. در این راه جادی کمی نه کمی سربالا هست. بعدم اگر فقط توجه کنید که به یک اعتبار دموکراسی غربی یا اروپایی که هم اکنون من شما میشناسیم یه تاریخچه اقلن به یک اعتبار 400 ساله داره. ولی موضوع و مسئله اصلی این است که آدم ها در راه باشن، درست مثل این که من شما هیچ وقت میتونیم فیزیک را آنگونه که هست بدانیم نه، ولی میتونیم دو تا کتاب فیزیک بخونیم، حداقل به دنیای نگاه دیگری بکنیم و یه دمون بیشتر بخونیم، بتونیم یه کاری در اون چارچوب بکنیم، یه دمون اونقدر بالا بریم که یه نظریاتی در این زمینه داشته باشیم. به همین جد است که هیچ مردمی رو ابدا این داستان این که آزادی به مردم ندیم یا دموکراسی هم چون مردم نمیدونن یا نمیتونن شایسته شدن، یکی از حرفای توهین‌آمیز تحقیرآمیز است که واقعا از این نحوه تفکر 200 سال اقلن گذشته.
یعنی ما در جهانی هستیم که این نگاه رو نداریم. نتیجتاً ما به عنوان یه انسان حق داریم حتی اشتباه کنیم، و اون زمانی که در مرحله ایست یا در شرایطی است که به دیگری آسیب میزنه، حاضر باید باشیم که هزینه‌هاشو بپردازیم. و دموکراسی که از ضعیفترین نوع حکومته، ولی بهترین دوای درد همه دردهای دموکراسی هم دموکراسی بیشتره، و به همین جد است که به میزانی که در اون مسیر حرکت کنیم. به علاوه مثل همه پدیده‌های دیگر زندگی انسان، نه تنها کامل و تکمیل نیست، حتی برخی از اوقات خوب هم نیست، بد و خوب رو با خودش همراه داره. شما هم نگاه کنین به محیط آموزشی، به بهداشتی، به ورزش، به سلامتی خودمون، نگاه کنین به رابطه من و شما با پدر و مادر یا بچه‌هامون، نگاه کنین رابطه با دوستان، نگاه کنین به غذاهایی که می‌خوریم، غذاهای مضر رو خطرناکی که می‌خوریم، اعتیادات بد و مضری که داریم. انسان یه موجودی است که ترکیب سیاه و سفید است بر اساس هر ملاکی، و این رو باید در انسان پذیرفت. ولی آنچه که حق انسانه، حرمت انسانه، شایسته انسانی، صرف نظر از هر چیزی باید به او داده بشه. به همجاست که اعلامیه جهانی حقوق بشر حرفش این است که انسان اصلا بر اساس یه تعریف بیولوژیک انسانه. یعنی شما همقدر که بدن دارید انسانید، همه حقوق و مزایا رو دارید، همه حقوق و مزایا رو دارید. هیچ کس نمیتونه یه مقدار از اونها که موضوع انسانیت شما هست رو به هیچ دلیل و بهانه بگیره. به همجاست که آخر اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی ماده 30، این مشخص آمده است که هیچ کس نمیتونه تحت هیچ شرایطی این حقوق رو که حقوق در گذشته میگفتن فطری، حقوق طبیعی، حقوق ذاتی انسانی هست رو از انسان بگیره. و انتخاب سرنوشت اداره جامعه که نامش سیستم سیاسی هست، که در تحلیل نهایی نباید مبتنی بر قدرت و زور باشه، بلکه بر مدیریت، درست مثل هر مدیریت دیگری، حق انسان هاست. و به همین جهت است که در گفتگو با شنونده عزیز ارجمند اول هم تأکید من بر این بود که این آگاهی و هوشیاری پیدا شده. ببینید عزیز، شما اصلا برگردید از زمان ژان دارک، یعنی قرن 16، قبل از اون اصلا چیزی به اسم ملت و ملیت در جهان وجود نداشت. اصلا کسی میگه ما ملتیم یا ملیتیم، اصلا در حقیقت این با ژان دارک به یک اعتبار شروع میشه. دومین مسئله به اینجا برسیم که فکر بکنیم که ما حق داریم در اداره زندگیمون نقشی داشته باشیم، یا این کار خدا بود، اگرم خراب بود کار شیطان بود، بعدم کار طبیعتی بود که توش قانون گذاشتن، بدی کردی تو رو تنبیه میکنه، خوبی کردی پاداش، اصلا ما رو اصلا از کار انداخته بودن. یعنی نظام قضا قدر، سرنوشت تقدیری، و بعدم چیزهای دیگه هم که از این ور اون ور بهش خورده. فرض بفرمایید یکی این که نگران نباش، همه چیز بالاخره به زودی درست میشه. دیروز شنونده ارجمندی روی خطش فوربت پشت خط از صحبت هفته قبل من یا روز قبل من که افتادم داستان 212 اصلا یه شیادی و دروغ و حق بازیه، و ایشون فکر میکردن که مثلا در جهان حالا میلیون ها سال همینجوری سیستما درست شده، مردمانی که حتی ساده ترین موضوع زندگی رو نمیدونستن و نمیدونن، مردمانی که جلو پای خودشون نمیدن، یه دفعه مثلا فرض کن از 2000 سال قبل راجع به 2000 سال بعد که چه جوری میشه در کدام سال، یک گفتن آخه خیلی عجیب غریب. یعنی بنده ای که اصلا کوچکترین کار پزشکی نمیدونم، اصلا نمیدونم قلب و مغز انسانی کجاست، چوری کار میکنه، یه دفعه بگم که من توانایی دارم یه 25 تا جراحی مغز رو که هیچ پزشک دیگه فکر نمیکنه شدنی باشه و نکرده رو من انجام میدم. خب آخه قربونتون، یه مقدارم واقع بینانه باید به موضوع ها نگاه کرد. هپل هیپویی نمیشه به جهان نگاه کرد. بنابراین ما در دنیای زندگی میکنیم که این حقوق پذیرفته شده است، و امروز مردم از این آگاه شدن. مردم متوجه شدن که ما قرار نیست که رنج بکشیم به خاطر یه چیزی که حق نمونه. فرض بفرمایید تو زندگی زناشویی، شما قبول بکنید حتی در قسمت‌های از ایران میگفتن شگون نداره که مادر زن یا مادر عروس بره تو عروسی. علت چی بود که انقدر بیتابی میکرد؟ برای که او یادش میامد که با اون ازدواجی که در سن مثلا 12-13 سالگی انجام شده، رفته اونجا بهش تجاوز شده بدون که بفهمه چی هست، اونم تازه در اون دنیای بسته بار اومده، بعد از دست همه خانواده و فامیل غالب اوقات کتک خورده، حالا میدید که داره دخترش همون بلا سرش میاد. بنابراین مادر عروس گریه میکرد. اینی که هنوزم برخی از ما به دلیل اون سابقه در وقت عروسی گریه‌مون میگیره، ولی تهش اونجاست. خب حالا شما فکر بکنید اون نوع نگاه ازدواج که تو چاره ای نداری. به همجرد بود که وقتی شما دختر میوردید، حتی ای زن بودید، مادرم بودید، از آوردن دختر راضی نبودید. مرد که حالا خودش قصه دیگری داشت، برای که فکر میکردی کسی میاد بالاخره به دخترش تجاوز میکنه و این بدبختی ذهنی بود. شما حالا فکر کنید از اونجا که یه همچین اوج و عمق فاجعه و واقعا لجنزار انسانی بود، شما رو برسید به یه ازدواجی مبتنی بر عشق و حالا یه دختر انتظار داره که یه کسی رو بشناسه، دوست داشته باشه و به خاطر این عشق و دوستی در مسیر رشد و تکامل خودش کار بکنه. درست مثل گذشته‌هایی که من و شما رو با شلاق از خواب بیدار می‌کردن، به عنوان برده بر گرده ما همینجوری شلاق می‌زدن و ما رو به کار گل تا 14-16 ساعت وامی داشتن، یه نانی که فقط بخوریم و نمیریم برای که فردا به دردشون بخوریم، ما رو هم نگه می داشتن. تا امروزی که من و شما آمدیم خودمون این بردگی رو یه جوری پذیرفتیم، یه دمون دلی یه دمون خوشبختانه به آزادی و آزادگی رسیدیم و بی خودی این فکر این که با جلو زد و پولدار شد و 10 ماشین داشت و 7 فلان داشت و اینا که دقیقا ناشی از عمق کمبود ما هست، تو زندگی بسیاری از ما نیست. یعنی ما از اون بردگی بیرون آمدیم. البته دلیلی که بیرون آمدیم ما رو بیرون نیاوردن ها، مطالعات جامعه شناسی نشون میده علت این که بردهداری در جان از بین رفت به خاطر اینکه از نظر اقتصادی صرف نمیکرد. یعنی مردم فکر کردن این کار دیگه فایده نداره. و امروزه در جهان خوشبختانه نه تنها مردم هوشیار شدند و میگن ما شما از ما بهتران، دروغوی فریبکار ظالمه که من میگم سوداگر زر و زور و زر که دست به دست هم دارید و وقتی دو تا یا سه تا اینا کنار هم قلاب بخورن دیگه فاجعه خواهد شد را نمیخوایم. خود اونا به این نشستن آخه این چه زندگی است که ما داریم. من به شما این رو بگم، به دلیل نوع ارتباطاتم یا در ایران یا حالا اینجا یا به هر حال یه چیزای کمی که میخوانم، باورم کنید بسیاری از این زندانبان ها از زندانی زندانی ترن. بسیاری از این رهبران حالشون بدتره. اینا ایام بدی رو دارن. اینا درست قدرت دارند ولی این قدرت با درد و رنج داخلی همراهه. ما فقط به اون ظاهر نگاه میکنیم. به همجاز که این همه بادیگار دارن، سیکرت سرویس دارن، سازمان های جاسوسی دارن، دور و بر رو قرق میکنن، سگو نمیدونم موجودات دیگه راه میندازن که مبادا کسی بخواد بکشه. چون شما فکر بکنید یه روزی بخواد به یه مهمونی فکر بکنید که چند نفر میان شما توهین میکنن یا یه کسی ممکنه بیاد شما رو بزنه. خب شما حتما اون مهمونی نمیرید که هر چی میخواد مهمونی خوب باشه، ولش کن تازه احتمالش باشه. بنابراین برخلاف تصور اونام زندگی خوبی ندارن. یعنی به همین جهت است که گفته شده کمال انسانی و درک و فهم انسانی به جای برسه که بگه اتفاقا روزی که میخوای قدرت و کنترل داشته باشی بدبختی. به همین جاست که امروز از نظر علمی میدونیم آدم سالم آدمی است که نمیخواد کنترل هیچ کسی داشته باشه و هر کسی که کنترل خودشو داشته باشه ابدا نمیخواد کنترل کسی دیگر رو داشته باشه. ما روزی که آسیب دیدیم این کارو میخوایم بکنیم. قدرت یه توهمه، یه ایلوژنه. قدرت مال یه آدم آسیب دیده است که به این نچرسی که اگر نقش برتر و بهتر و بالاتر رو داشته باشه شاید بتونه آروم بگیره و از یه آرامشی برخوردار بشه، برای که اون زیر له میشه. و البته در جهانی که پایین و بالا داره معلومه که بهتر آدم بالا باشه تا پایین. ولی در یه جهانی که پایین یا پایین حداقل داره اهمیت نداره. اینه که شما الان برید فرض کنید کشورهای اروپایی، شما میبینید برای مردم فرق نمیکنه که رئیس یا نیست، که نخست وزیر نیست، که پادشاه اینا نیست. برعکس که بنده توی کشوری بودم که پادشاهش خودش پشت فرمون بود میومد و میرفت، در قصرش هم که رفتیم اول یه نفر ایستاده بود، شب که ما شام میخوردیم خانم بیرون دیدم هیچ کس هم در قصرش هم نیست، یه نفر هم نبود در خونش، پادشاه هم بود. چرا؟ برای اینکه نه اون پادشاهی مقام خدایی است، نه این مردم بودن یه مقام بردگی و بندگی است. و به همین جهت است که حتما ملت ایران شایسته است. این جمله آخر بگم چون پیام ها اومده، اتفاقا ما اولین گروه در خاورمیانه هستیم که فرمان هم آزادی رو سر دادیم 50 سال شاید بیش از هم زودتر از همه و هم عدالت خواهی رو و هم عدالت خانه رو میخواستیم که مجلس بود و بعدن دادگاه عرفی بود و نه شرعی. بنابراین از این بابت ما از بقیه کم نداریم. بنابراین نگران آینده ایران نباشید و مطمئنم که این آینده خوب در انتظار همین است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. تمنا می‌کنم. شنگ و لجمن با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستورت را حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتنه میشن بیه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشن بیه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن بیه او.
تلفن رستوران حاتم میشن بیا ها 949-768-0122 949-768-0122 از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آشنایی با ردیف های موسیقی ایرانی سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 7:15 بعد از ظهر با استاد حسین عمومی در برنامه هوای تازه.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر برای Certified Pre-Owned BMWs and all 2011 brand new BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW 1-800-238-6092 PersianCenter.Valencia BMW. The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670AM KIRN pricing. 1-800-238-692 1-800-238-692 ValenciaBMW.com.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
بد نیست بدانید که هر ساله در آمریکا بیش از 200,000 نفر بر اثر اشتباهات پزشکی و بیش از 500,000 نفر بر اثر سرطان جان خود را از دست میدن. بیش از 57 میلیون نفر دچار ناراحتی‌های روانی و بیش از 50% کارشان به طلاق میکشد. 25% بیکاری واقعی، سقوط سطح زندگی و جهان در بحران اقتصادی. ایرانیان فاینانشال تایمز تقدیم میکند. سمینار آسایش تن، آرامش خیال، افزایش سود. سخنرانان پروفسور پرویز قدیریان، کارشناس جهانی تغذیه و سرطان، دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، دکتر خشایار شجاعتی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریز مالی. مکان UCLA، زمان یک شنبه 29 فوریه از ساعت 2-8 بعد از ظهر. تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر 08 ایرانیان مراکز ایرانی و وبسایت iranianft.com. اطلاعات عمیق امروز تضمین کننده فردای روشن‌تر شماست.
داری میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ممنونم. اگر کمی لطف کنید بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
چشم. آقای دکتر، من همسرم یه سوالی راهنمایی ازتون می‌خواستم. من 6 ساله که با همسرم ازدواج کردم. ایشون یه ازدواج قبلی داشتن که 12 سال پیش جدا شدن. در اون زمان دو تا فرزند داشتن که 4 ساله و 6 ساله بودن.
پسر بودن یا دختر؟
پسر.
بله.
تنها با اون چیزی که میگن خانواده همسر قبلیشون آدم های با نفوذی بودن، پولداری بودن و بر اساس کینه بی جهتی که خواستن ایجاد کنن به هر دلیلی مانع از این شدن که همسرم در واقع بچه ها رو ببینن.
اصلا ببینن؟
بعد از طلاقشون، بله. و به هر حال البته دو کشور مختلف ایشون اینجا بودن برای تحصیلات و اونها کشور خودشون بودن و به هر طریقی که اونجا رفتن آدرس رو عوض کردن، تلفن رو عوض کردن، پیغام دادن که مطمئن باشید که تا مرگت هم اجازه نمیدیم که حتی یه موی سر بچه ها هم ببینید. به هر حال به نظر میسه که خانواده بیماری بودن. به هر حال من توی مدت میدیدم که همیشه یه باری همیشه توی به هر حال ذهنش هست، این نگرانی رو همیشه داشت که من نتونستم بچه ها رو ببینم و یه احساس نمیدم شد گناهی میکرد.
آخه نصب کنید، آخه به هم که نمیخونه عزیز. اگر یه کسی آدم رو دست و پاشو ببنده که بعدن احساس گناه نداری. بعدم
اشتباه جمله رو بگم.
من هر میدونم. آخه نه، ببینید من یک کمی موضوع رو اینجوری نمیتونم ببینم. یعنی علاوه حالا فرض ایشون باید بزرگترین مسئلهش این باشه که اون خانواده چه خانواده‌ای اصلا، بر سر بچه‌ها چه میاد تا اینکه به خودشون فکر کنن، یا بعدم اون خانواده‌ای که فکر میکنن که اگر یه بچه رو به باباش یا بابا رو بچه نشون دادن مثلا شاهکار کردن. خب این که اتفاق چیزی نیفتاد. ببینن کجای کی کم میشه یا اضافه میشه. میفرمودید خب ایشون از این موضوع احساس بدی میکردن و ناراحتن. خب
بله. به هر حال
شما ببخشید، شما چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
من 44 هم، ایشون 50 حالا.
خب
تو این چند ماه اخیر اتفاق خیلی تصادفی آیدی تو فیسبوک باز کردن و تصادفاً بچه ها رو از اون طریق پیدا کردن. پیغام برای دو تا پسرشون فرستادن و پسر بزرگه هیچ وقت جواب نداد. پسر کوچیکه خیلی سریع جواب داد و خیلی واقع بود که Nice to see you. Where have you been for such a long time? و به حال این پیغام پس کام چند هفته گذشت تا اینکه همسرم خواست که من میتونم با تماس بگیرم یا نه. چند روزی جواب نداد. بعد از 3-4 روز گفت که پدر من متاسفم، من اگه باید حرف بزنم برای من اینجا تو خونه مشکل پیش میاد، امیدوارم که من رو درک بکنی، من خیلی سیف نیستم. برحال همسرم گفت من هر جور که راحت هستید میفهمم، فقط دوستم که باید در تماس باشم و برحال صحبت های عامیانه. بعد از یک هفته خودش تماس گرفته، چون شماره موبایلش رو گذاشته بود همسرم، پسر کوچیکش تماس گرفت که به حال من توی شرایط خوبی نیستم، من از خونه راضی نیستم، به حال اون همسر قبلی و بچه ها با پدر بزرگ و مادر بزرگشون زندگی میکنن. میگه خانواده مرفه و احساس ثروتمندی هستن. میگفتن اون چیزی که پسر کوچیک میگه بنابراین اون چیزی که میگه مادر بزرگ مرتب اذیت میکنه، نق میزنه، این کار بکنید اون کار نکنید، و مخصوصا به این اون چیزی که خودش میگه، میگه اندش منو مسخره میکنن که تو شبیه پدرت هستی، مثل همون هستی، مثل همون هم میشی. مرتب به حال میگه منو تحت تمسخر قرار میده.
میشه فقط یه جمله کوتاه، نمیخوام توضیح زیاد، واقعا به پسر گفتن پدرت چه شد؟ خودش رفت؟ خودش نمیخواد شما؟
واقعا جالبه که دیگه سوال کرد که پدر لطفا به من بگو که چیزی که بود. میگه من اصلا هیچ یادم نمیاد، چون موقع 4 سالش بود، من هیچی از یادم نمیاد، هیچ چیزی تو ذهنم از صورتت نیست، چهرهتو ندارم و لطفا به من بگو چه اتفاقی افتاد، چون من هر دفعه که از مادرم میپرسم هیچی به من نمیگه. و فقط خیلی خلاصه توضیح داد که به حال ما جوان بودیم، ازدواج کردیم، اشتباه کردیم متاسفانه، و این هم نتیجه اشتباه هم بود که به حال من فرزندم رو نتونستم ببینم. به حال بگذارم از این چیزی که سوال ما هست خلاصه بگم، چون میدونم وقت نیست. این پسر الان بسیار وابسته شده به پدر، هر روز شاید یعنی یا تکست میزنه یا تقریبا نصف شب اونجا میشه که با من تماس بگیره و میخواد که مرتب صحبت بکنه و میگه که من از این خونه ناراضی هم و تا حالا دو بار فرار کردم، از وقتی که تو رو پیدا کردم یه امیدی در زندگی من ایجاد شده و میخواد یه بار بهش گفت من میتونم ازت سوال بکنم، من میخوام ببینمت، و دفعه دوم گفتش که میتونم ازت یه چیزی بخوام، من میخوام که باهات زندگی کنم برای همیشه. و به هر حال ما هم رقیب بودیم، هیچ مشکلی نبود، ولی از این جهت که خب در وهله اول پسر بگم من حتی چهره تو رو به یادم نمیاد، یعنی شو در
اصلا مهم حت... نیست. بذارید ازتون یه سوال بکنم عزیز. ببینید البته شما با سرعت ازش گذشتید، نمیخوام وقتی گرفته بشه چون متاسفانه وقت کمی داریم، واقعا صمیمانه ببینید آیا پدر نقشی در ندیدن بچه ها داشته یا آنچنان وحشتی و خطری او و بچه ها رو تهدید میکرده که چاره جز کندن و آمدن نداشته؟
آیا خانواده اونا گردن کلفتی
باشن؟ میفهمم، نه همه قبول عزیز، همه قبول، ولی با وجود گردن کلفتی ماجرای طلاق ای بسا اصلا معنی نیست. بعدم دو تا بچه بودن، بعدم 4 ساله و 6 ساله، بعدم یک کمی بوداره، ولی من فرض رو بر این میگیرم، یعنی من سوالم از شما این نبود که اونا گردن کلفتی، من حرفم این بود که آیا این مرد هیچ نقشی در ندیدن و نبودن با بچه‌هاش داره یا محکوم بوده؟
آره تو این میگه من هر دفعه اونجا رفتم نذاشتن رفتم در خونه، حتی گفتن اینجا رفتن مسافرت رفتن، هر دفعه زنگ زدن گفتن مادر پدر در واقع همسرشون جواب دادن که اینجا نیستن، جای دیگه الان زندگی میکنن، و یکی دو بار پیغام دادن که به من که اگر پا تو اینجا این کشور بذاری ما میزنیم تو زندان.
آخه داستان مگر کجا اینا زندگی میکردن که طلاق گرفتن؟ خارج از اون کشور؟
اینجا هم تو اروپا بودن که یه مدتی زندگی میکردن، منتها همسر و حال به خاطر میگم تحت کنترل خانواده که بودن برگشتن تو کشور خودشون و گفتن که من دیگه نمیخوام اونجا
بیام. خب ایشون چرا اشتباه کرده؟ ایشونی که میدونست اون آدم ها قدرت دارن ممکنه بخوان جدا بشن یا بچه هاش ازش بگن، چرا رفت اونجا که زورش کنه؟ چرا تو اروپا نمون که کسی زورش برای بردن بچه بهش نمیرسید؟
نه حالا... همینجا اروپا بودن که در واقع طلاق
خب اونجا نمیتونست بچه ها رو ببره بدون اجازه ایشون.
اون موقع که جدا شدن، در واقع دو سه سالی در واقع این جریان طول کشیده، اون دو سه سالی در واقع همسر و بچه ها برگشتن اونجا، مرتب سفر میکرده تا به جای استیل که دیده که رفت من دیدم زج و عذاب هم از اون چیزی که
میکردم. نه به هر حال من به همون نتیجه میرسم که میرسم، ایشون هم نقشی داشته عزیز، چون این مهمه و الا ایشون اگر آنچه که شما میفرمایید را میدانست که باید میدانست قرار نبود. حالا سالم پس این تکلیف اینجا مسئله روشنه. ببینید یه پسری در سن 16 سالگی یه چنین انتظار کمکی از یه کسی داره، اصلا پدرم نیست و اون بچه به نظر میرسه که میتونه حرفش درست یا غلط کمی حال سالم یا بیمار یا وسط اینا رو داشته باشه، تازه اگر اصلا یه کسی بود که شما امکان کمک رو داشتید، چرس به اینکه فرزندش باشه. برابر این به نظر من ایشون باید همه کار برای اون بچه بکن، همه کاری که مطمئن باشه اول و بیش از همه برای اون بچه آزاردهنده و آسیب زننده نخواهد بود، یعنی این دفعه واقع بینانه حساب شده، و دوم شما هم و ایشون هم باید یه مقداری بتونه جبران بکنه به نظر من حداقل اشتباهشو در ازدواج، اشتباهشو در تولید مثل، اشتباهشو در کارهایی که باید میکرده که منجر به هم چیزی نشه. برابر تو یه مسئولیت داره جان.
تایی بازازم چیز اول چیزی که به ذهن ما آمد همین هست. تنها سوال ما اینه که به نظر میاد خب این پسر تنها عشقش الان به پدر به خاطر فرار از اونجاست، یه نه که تنها شد به یه علت
نه اصلا هست. کاملا موافق اصلا نه باید صبر کنید، اصلا پدر برای او حتی از ذره من معنایی نداره، ولی او یه درسته. پناه میخواد.
سوال ما اینه که فقط تنها راهی که ما بتونیم بیاریمش اینه که اونجا از نظر قانونی بچه رو ببریم توی کورت و بگه من میخوام با پدر زندگی کنم، و خودش هم میگه اگر همچی چیزی بشه من به هیچ وجه جای برگشت توی تو اون خونه ندارم. و مشکل با اینه که آیا واقعا صلاح هست که بیاریم؟
نه اون جنگ من اون جنگ با توجه به سابقه خیلی باش راحت نیستم، برای که این جنگ بیشتر همه رو از پا میتونه در بیاره. دو تا کار رو میشه کرد، یکی میشه کمی صبر کرد که از نظر قانونی پسر بتونه خودش خارج بشه که شاید 18 باشه مسئله نیست، و دوم میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که او وارد بشه حتی از طریق غیر قانونی بدن شما موضوع این که بری تو اون کشور که من نمیدونم کجاست بره بخواد بجنگه، من اصلا باش راحت نیستم.
برای که اون خیلی ضرر و خطرهای جدی میتونه داشته باشه.
دقیقاً مشکل همینه. یعنی
بنابراین مشکل نصب کنید، مشکل این که میتونید یه جوری او رو بیارید بدون اینکه به اون کشور کشیده و کشانده بشید بکنید. دو، اگر میتونید صبر کنید بگذارید مثلا به سن، اگر سن 18 سالگی او رو آزاد میکنه که بتونه خودش گذرنامه بگیره و بیاد بیرون، خب این کارو بکنید.
مشکل اینجاست که الان داره هر روز تماس میگیره.
فرقی نمیکنه عزیز.
تو الان سوال دیگه من اینه که الان این چجوری باید باش صحبت کنم؟
هیچی پیش صحبت خیلی نصب کنید عزیز. صحبت واقع بینانه و معقول و منطقی. این که اون پشت تلفن فرض کنید اصلا صبح تا غروب عر بزنه، ولی این کار خطرناک باشه، خب بزنه. مثل بچه من وقتی که میخوان فرض کنید جراحیش کنن عر بزنه، خب بزنه. نه، شما قرار واقع بینانه باشید. شما که قرار نیست رفع احساسی عاطفی بشی. یه دفعه ایشون کار بد و غلط کرده عزیز.
دقیقا.
یعنی کاری که میکنید واقع بینانه و مسئولانه و اخلاقی است. بنابراین حساب شده. ببینید حتی من تا پای غیر قانونی بودن خروجش تا اونجا رفتم که اگر میتونید خارجش کنید، چون اونجا اگر کشور اروپایی بیاد میشه با توجه به آنچه که نسبتی هست کمکش کرد، یا صبر کنید یا یه راهی پیدا کنید برای اون، ولی جنگیدن اونجا حتما انتخاب غلط و بدی است. و بعد اون بچه های ناراحت، خب باشه، این بچه وقتی امیدوار باشه که 2 سال دیگه از اون زندان آزاد میشه، همچنان میتونه این مدت کوتاه رو دوام بیاره.
یعنی به نظر خودمونم همون رسید متعرض
که
بیتابی
میکنه. نه بیتابی بکنه، بیتابیش مهمه. بیتابی مثل آدمی است که نخواد جراحی بشه.
پس به نظر شما رفتن اونجا
و اون حتما اشتباس، اون اشتباس به نظر من خطرناک. من به پیام ها رسیدم، اون اشتباس عزیز، کاری بکنید که اون صبر کنه یا بیاد، ولی امیدوار اگر باشه اونم میتونه تحمل کنه. به هر حال امیدوارم موفق
باشه.
من از شما شنگار اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرانیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوانح، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424، 1-800-322-3424. dadgustarlaw.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشم‌ترینه تو همه برنجا، محبوب‌ترینه
رویال. برنج باسمتی درجه 1 با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال. خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشم‌ترینه تو همه برنجا، محبوب‌ترینه.
رویال.
برای استفاده از برنامه‌های گوناگون وامی و سرمایه‌گذاری در نوت‌ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
با 35,000 دلار میلیونر شوید.
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید.
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید.
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید.
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید.
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید.
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005.
با 35,000 دلار میلیونر شوید.
با رنتل امو یو اس ای 818-331-9005.
بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم می کند برنامه مخصوص بانوان با پذیرایی